بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره آموزشی انقلاب اسلامی، جلسه پنجم، سطح مقدماتی، با موضوع ابزارهای حکمرانی اجتهادی، استاد ملکزاده، آذرماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقيه الله في الاراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خب حالا چند سوال دیگه ایرم ببینیم. ما البته یه بحث دیگه هم مد نظرم بوده است که مطرح بکنیم، الا انه که حالا بعضیتان تاکید داشتن سوالات رو هم با هم مرور بکنیم. خیلی حالا یه مقدار اینا رو مرور کنیم بعد برسیم به یه بحث دیگه اگه انشاءالله امروز برسیم. بلا جا بخش اعظمش همش نه، ولی خب بله عرض مسترتون که آمده. بله خب سوالی مطرح کردن که امام خمینی با چه تصور و تعریفی از اصل ولایت فقیه و مشروعیت اون به قیام و نهضت پرداخت و آیا اون نظر و تعریف پس از پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی هم پا بر جا موند و یا با توجه به تجربیات جدیدی که ایشون در زمینه حکومتداری به دست آورد و نیز شکل گرفتن ساختارهای قانونی مثل مجلس خبرگان رهبری و نقش اون در مسئله رهبری و ولایت فقیه، دیدگاه ایشون هم در باب مبنای مشروعیت ولایت فقیه دستخوش تغییر و تعدیل شد؟ خب چند تا نکته اینجا هست من باید اشاره بکنم. یه نکته این هست که گاهی تلاش میشد که نشون بدن که مرحوم امام تصویر و تصور روشنی نداشته است از این حرکتی که میخواد انجام بده و از این تغییر و تحولی که میخواد انجام بشه و بعد هم حکومتی که میخواد تشکیل بده، و لذا اولی تصورات داشته است و بعد تصورات عوض شده است و اینها به مرور عوض شده. مثلا فرض فرمایید که خاطرم است که حالا مجله کیان رو وقتی که چاپ می‌شد من دوستان دیده بودن یا نه، عرض خواهدتون که خب اونجا مثلا مقالاتی در این زمینه می‌نوشتن، از جمله خاطرم هست که اکبر گنجی که اون وقت ایران بود و اینها این مفصل مثلا نوشته بود که بله ایشون مثلا نمیدونست که اینطور میشد اونطور میشد از این حرفا و بذار بعضی از مطالب رو بیان کرده، از جمله این که مثلا مرحوم امام تو درس خارجشون فرمودن که این خمس بازار تهران و بازار بغداد برای اداره حکومت اسلامی کافی است. عرضم خواهدتون که گفته خب شما ببینید مثلا این فکر کرده که با خمس بازار بغداد و بازار تهران میشه حکومت اداره کرد. خب این نشون میده اصلا این از بودجه کشور نشه سر در نمی آورده. عرض منظرتون که بعد که اومده حکومت دست گرفته بعد میگه آها نمیشه با این چیزا که حکومت اداره کرد که ما باید مثلا از طرق دیگه اقدام کنیم، مالیات بگیریم یا هرچی. عرض منظرتون که یادم به ولایت فقیه به همین ترتیب اینها قبلا مثلا نگاه‌هایی داشته است، بعدا نگاهش تغییر کرده. قبلا خیلی با همون نگاه حکومت اسلامی به موضوع نگاه می‌کرده است که ما یه چیزی به نام حکومت اسلامی می‌خوایم تشکیل بدیم. بعدن یه ساختار قانونی پیدا شد. اون عزیزان لجنشین هم جزء کلاس ما هستن. سه بزرگوار که اونجا هستین. شما هم جزء کلاس هستین؟ بله. اونجا میگن حواستون یک پرت میشه. بس اینجا صندلیا جا هست جلو ها، ولی اگر تشریف بیارید. حاج آقا این جلو جا هست اینجا. بله. بله. اینجا هم جا هست. این همینجا. بله. خواهش. عرض محضرتون که ولی الله سلامتون سلام محضر مبارکتون که بر تقدیر. بله مراد این هستش که خب این قبلا نگاهش نگاه خیلی صرفی بوده است که مربوط سنتی بوده حکومت اسلامی، ولی بعدن خب ساختارهای قانونی مطرح شد، چیزی به نام جمهوری اسلامی مطرح شد، ساختاری به نام خبرگان آمد، اون شکل سنتی و قدیمی و اونها دیگه از بین رفت، ساختارهای تازه آمد. طبیعتاً ایشون هم نظرش عوض شد که آقا این خیلی بهتره یا اصلا مدلش فرق میکنه. عرض منظرتون که پس ما میگیم یه تبدلی در شناخت از موضوعات برایشون حاصل شد و در نتیجه خب دیدگاهاش هم تغییر کرد ایشون و اساساً در حقیقت بگیم تصویر روشنی از بحث نداشت و از مطلب نداشت. این یه طرف. از یه بعد دیگه هم به این مسئله نگاه بکنید. حالا اون دوستانی که همه که به حمدالله اهل دقت هستید، منتها اونایی که علاقمندن تو این زمینه دقت ویژه داشته باشن، چون بعضی از بحثا گفته میشه ما عمق مطلب رو متوجه نمیشیم که کجا رو دارن میزنن و چی نگاه میکنن. ببینید یه بحث خیلی جدی مطرح است که ما فقه رو تبدیل بکنیم به حقوق. با من هستید؟ تبدیل فقه به حقوق. این تا اینجای کار خیلی سی بدی به نظر نمیرسه. حتی همین مطلب رو آیت الله سیستانی هم تو بحثایی که سابقا ازشون چاپ شده است دارن، تبدیل فقه به حقوق، و الان جزء دیدگاه هایشون هم مطرح است، احیانا داخل ایران هم این دیدگاه روش کار میشود. این مفهومش چیه؟ فقه ما یه امر سنتی است که به همون روش سنتی که از قدیم بوده داخل کتاب ها هستش. اما اگر این بخواد که مثلا فرض بفرمایید که بیاد در چارچوب جدید و مدرن قرار بگیره، این تبدیل بشه به حقوق، ها تبدیل بشه قانون، ها کار ندارم، مثلا حقوق بشه، حالا قبل از قانون بشه، هر مثلا که بشه تبدیل به قواعد حقوقی بشه، تا اینجا خیلی بد به نظر نمیرسه، خیلی هم مناسبه. حالا نه، یعنی مراد این هستش که ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم و در دنیای مدرن اون چیزی که امور حقوقی کشور رو پیش میبرد یه ادبیات ویژه‌ای دارد، یه سبک و سیاق خاصی دارد، عرض نظرتون که این تو فقه نیست. باید ما مدل همین فقه حقوق جدید اینو در بیاریم. محضر مبارکتون که خب این عنوان در نگاه اول بد به نظر نمیرسه، عنوان است دیگه، لیکن آرام آرام که انسان رو بررسی میکند، نه یه پروژه‌ایه. در واقع این پروژه همون سکولاریزه کردن فقهه، یعنی ارتباط الهی و شرعی فقه قطع میشه. دقت میکنید چه عرض کنم؟ تبدیل میشه به همین مسببات و قانونهای موضوعی که بشر دارد. اینم یکی شبیه به اونها. اون جنبه الهی و عرض ماورایی این مطلب لحاظ نمیشود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ وقتی شد یه بند حقوقی مثل سایر حقوق، فرقی نمیکنند، همون انقلت و قلتهای حقوقی وجود دارد، اینجا هم وجود دارد و به همون سبک و سیاق در میاد. به نوع لذا اینکه برخی از متفکرین در مقابل این اندیشه که از آیت الله سیستانی مطرح شد خیلی مقاومت کردند و گفتن آقا شما متوجه نیستی دارید چی میگید، یا حالا لااقل بد برداشت دارن میکنن از حرف شما، این به معنای سکولاریزه کردن اندیشه است، اندیشه فقه هست. و از اون طرف برخی از اعاظم در خود نجف هم از کسانی که تو این بحثا کار کردن گفتن ما اتفاقا برعکسش باید بحث بکنیم، یعنی باید بگیم که فقه دو نوع است، فقه اسلامی و فقه غربی. در حقیقت اون چه که در غربم هست به نام حقوق اونم فقهه، منتها فقط منشأ مشروعیتش متفاوته. حالا بعضی از این سو گفتن، میخوام حالا من الان که فرصت نداریم وارد جزئیات این بحث بشیم، فقط من تیتر بحث رو گفتم، عنوان رو گفتم، ذهنتون باشه، یه دقتی داشته باشید روی این مطلب که این موضوع مطرحه. از محضرتون که بعضی عناوین به ظاهرش حرف بدی نیست، خیلی هم خوبه، مثل فرضون که استعمار، استعمار یعنی طلب عمران کردن. ما خب شما کشور عقب‌مانده‌ای هستید، توسعه ندارید، ما میایم کشور شما رو میگیریم، عوض کشور شما رو عمران میکنیم، آباد میکنیم، میسازیم، میاریم بالا. ببین میگن استعمار، خب اولش همه میگن ها خیلی خوبه، استعماره، طلب عمران، طلب ساز، خیلی خوبه. آرام آرام که پیش میریم نه، این قصه این نیست، این دیگه ای بوده ماجرا، ماجرایست دیگری بوده. هر مثلاتون که مثل اون دختر خانم مونه که خیلی چش و گوش بسته ازدواج کرده بود و صبح زود بعد از شب ازدواج آمد در خونه پدرش رو زد. پدرش گفت چی شد چرا برگشتی؟ گفت بابا اینا همش بهانه بود، این مرد که دنبال چیز دیگه‌ای بود. هر مثلاتون که فکر کنم همه عروس میشه و مراسم میگیرن کلش همینه، نمیدونست این ادامه داره. هر مثلاتون که آره این فلان فلان شده، این اصلا یه مقصود دیگری داشته. هر محضر مبارکتون. حالا اینم میگیم آقا اینم این ظاهرش استعمار و فلانه، اما اینا دنبال یک مقصد و مقصود دیگری هستن. ها کذا اینها، میخوام بگم اینها رو ما گاهی اوقات در حوزه خیلی ساده میگیریم. خنده‌دار این هستش که نه کسانی که سنتین، از قضا کسایی که ادای آشنایی با مسائل جدیدم در میارن، مثلا احیانا حجت الاسلام دکتر هم، مثلا اینا ساده میگیرن. چرا ساده میگیرن؟ به جهت اعتمادی که میکنن، به جهت که میگن آه تو دنیا همه دارن همین حرف رو میزنن، حتما حرف خوبه دیگه، اگه حرف بدی بود که نمیگفتن که، پس حتما اینه دیگه. دقت میکنین؟ یعنی فضایی که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، اینا رو به این سمت میبرد. عرض محضرتون که لذا میخوام بگم به این مسائل توجه بکنیم. خیلی خوب، برگردیم به بحث خودمون. این مطلبیست، ببینید من حالا فقط چون نکته اکبر گنجی رو گفتم، خب یه وقت از یه کسی میخواد بهانه بگیره، ایراد بگیره، اینو کارش نمیشه کرد. هر چی شما بگی بازی ایراد دیگه ای میگیره، هر جور جواب بدی بازی چیز دیگه ای مطرح میکنه. میخواد ایراد بگیره، یعنی بناش بر ایراد گیریست. اما اگر نه کسی واقعا انصاف داشته باشد، اونی که امام میگه که خمس بازار تهران و بازار بغداد، او به نحو قضیه حقیقیه میگه. یعنی چی میگه؟ میگه اگر، یعنی این قضیه حقیقی اگر توشه، به قول میرزا ناینی قضیه حقیقی بازگشتش به قضیه شرطیه است. اگر این حجم خمس داده بشود، اگر این حجم خمس داده بشود، یعنی یه بازاری در سطح بازار بغداد و یه بازاری در سطح بازار تهران، اگر این حجم خمس داده بشود، این برای اداره حکومت کافیه. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ مرادش این است که اصل تشریع این حکم، اصل تشریع خمس، این فقط برای اداره 4 نفر سید فقیر نیست. این خیلی بیش از اینها براش لحاظ شده، خیلی بیش از اینها براش در نظر گرفته شده. خیلی خوب دارد این طور میگن. اما اونجایی که میگن آقا ما باید که طرق درآمدی داشته باشیم، اونجا دیگه بحث مقام ثبوت نیست، مقام اثبات. اما تو مقام اثبات چطور؟ خب اینا میدن خمس، نمیدن خمس. حالا که نمیدن خمس، باید طرق دیگه ای براش فراهم بیم. این خیلی واضحه، یعنی مطلبی نیست که اونقدر پیچیده باشه. از خود بیانات امام هم واضحه. میخوام میگم این چیزی نیست که حالا بسیم آقا نه مثلا ابهامی توش بوده. هیچ ابهامی نیست، منتها حالا کسی میخواد ایراد بگیره، تمایل به ایراد داره، نمیشه کارش کرد دیگه. اون ولو شده تحریف هم بکنه، تحریف میکنه، ایرادشو میگیره. خیلی خوب، عرض محضر مبارکتون که نه، حالا بحث خمسش که خیلی مفصل هست که عرض محضر مبارکتون که ما میگیم خمس، حالا تازه اونی که مشهور هست بین آیون میگن خمس تقسیم میشد به سهم سادات و سهم امام. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ تازه اینکه مشهوره، حتی بنابر نظر مشهورم اون نیمه ای که سهم امام هست رو، یعنی به صلاحی که امام ببیند در آن جهتی که مناسب تر هست، میتونه هزینه بکنه. دقت میکنی؟ پس لااقل نصف خمس بنابر نظر مشهوری که وجود دارد همین استش که میتونه برای اداره حکومت باشه، هر چی باشد. دقت میکنی چه عرض کنم؟ لکن در مقابل این دیدگاه دیگری است که دیدگاه مرحوم امام نیست، اما فقهای هم این طرف قرار دارن استدلال جدی میکنن که این مطلب صحیح نیست. این وقوع خارجی مصرف بوده، نه اصل مصرف. یعنی اینی که شده نصف سهم امام، نصف سهم سادات، از محضر توی حالی که یاد آقای افتادم که یک کسی که این بحث چند سال پیش مطرح کرده بود با او دعوا میکرد، سیدی بود، میگفت تو داری حق ما رو میخوری. حالا سید شما ناراحت نباشم، شما یه نفر هست. از محضر توی که آره قصده، از محضر توی که مرادم این، نه این کلش سهم امام هست. از خود آیم استفاده میشه، بحثاش مطرح شده، حالا اگر فرصتی باشد اینها میشه توضیح داده بشه که چرا اینطور هست. و این شاهد تاریخی هم دارد، در همون آغاز هم که پیامبر خدا اینو سهم بنی هاشم یا خرج بنی هاشم یا چیز از این قبیل نمیکردن، که عرض محضرتون که در همون جهات اسلامی هزینه میکردن. چطور شد به لحاظ تاریخی که این بخشش برای بنی هاشم خرج شد؟ باز به لحاظ تاریخی این مشخص است. کارو به این بحثا ندارم، حالا بحث مدرسه ای است، در کتاب الخمس بعد بحث کنیم، کما که بحث کردیم خیالمون راحت. مرادم این است که میخوام بگم مبنای مرحوم امام مشخص باشد، اونجا مقام ثبوت، اینجا مقام اثبات. مرحوم امام هم تاریخ مطالعه کرده، هم تو این صحنه ها حضور داشته. من بهش مثال بزنم برای شما. خب قبل از مرحوم امام و قبل از این جمهوری اسلامی، تعبیر جمهوری اسلامی بوده، کجا بوده آقا؟ کی ما تو ایران جمهوری اسلامی داشتیم؟ نه جمهوری اسلامی مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی، ها مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی از علمای اصفهان و برادرشون آقا نجفی اصفهانی، عرض محضرتون که این دو بزرگوار در اصفهان اینها تشکیل حکومت دادن، ارتش شکل دادن، عرض محضر مبارکتون که، و حتی سان میدن از ارتش در اصفهان، در همونجا مصرف کردن محصولات خارجی به ویژه پارچه و این چیزا رو حرام اعلام کردن. یه سرچ تو اینترنت بکنید، حاج آقا نورالله اصفهانی براتون میاد. عرض محضر مبارکتون که جسارت نمی کنم خدمت شما عزیزان ها، خب از ما طلبه ها خیلی انتظار هست، انتظار دارن ما همه چی رو بدونیم. اصفهانی آقا ما تو همین درس و بحث و کارمون موندیم، حقم داریم. میخوام یعنی اینو الان خوام بگم، شما بگم از قبیل اون گله هایی نیست که مثلا فرض کنید معلمی سر کلاس ها مطرح میکنه، نه، ولیکن میخوام بگم که که اینا چیزایی است که مال همین ابتدای همین قرنه، دقت میکنید زمانش اونقدر فاصله نگرفته، مال اوایل کار رضاخان هستش، اما اون که فضای عمومی ما از این مسائل خبر نداره، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این باز جسارت نباشه، اشکال به شما نیست، میدونم خوب همه چیزو ما نمیتونیم بدونیم که، ولی حالا یه چیزایی رو اینطوری اگه ما پیگیری کنیم خوبه. همه میدونن خدا رو شکر. مثلا بعد حاج آقا نورالله دید فایده نداره اینطور. شما ببینید حرکت حاج آقا نورالله اصفهانی رو، من تو این کتاب هم اشاره به حاج آقا نورالله فکر کنیم کرده باشیم، عرض محضرتون که حرکت ایشون تو اصفهان قوغا چیز عجیبیه، ایشون در اصفهان خیلی حرکت بزرگ راه میندازه، متأسفانه فایده نداره، باید بیاد مرکز. مرکز هم قم بوده، بالاخره آشق عبدالکریم حائری اینا قم راه انداخته بودن، عرض محضرتون که قم شکل گرفت و اینها، و خود ایشون هجرت میکنه میاد قم و از همه علمای بلادم دعوت میکنه که اینا بیان قم و اعلام میکنه جمهوری اسلامی ایران رو به مرکزیت قم، خودش هم پا میشه میاد قم، عرض محضرتون که و اینجا طلاب جوان دیگران فلان از این همراهی میکنن با ایشون. خود امام خمینی در اون زمان طلبه جوانی بوده و در واقع جزء به نوعی سربازان و اعوان حاج آقا نورالله اصفهانی بوده در جمهوری اسلامی ایران، کی؟ سال حدوداً 1104-1105 این حدودا، دقیقا میتونم چه عرض بکنم؟ منتها خب اینا تجربه‌ای که نداشتن که اونا زرنگ بودن، یکی از کسانی که اون پزشک مخصوص رضاخان ازشون ملاقات کرد همین حاج آقا نورالله بود، از منظر مورسی که حاج آقا نورالله ظاهراً کسالتی پیدا کرده بود، سرمایه خورده بود، تب کرد یا هر چیزی اینطوری بود و سری خبر دادن به تهران که الان وقت خوبیه، پزشک رو فرستادن به هوایی که آقا رو ببیند و همه رو عقب زد، نه این مریض رو مریض خالی کنید فلان از حرفا، بهشون آمپول زد، ایشون شهید کرد، عرض محضر مبارکتون که اون خب کسی نبود، یعنی توجه به این مسائل نداشتن و ایشون شهید شده، این قصه تو نطفه خفه شد، ولی ببینید تاریخش رو عجیب، اقدامات اینها، بیانیه های اینها چقدر به روزه، انقدر میفهمم چه عرض میکنم. خلاص عنوان جمهوری است. بعد یه آقایی خیلی سال پیش میگفت این شورای نگهبان چه چیز عجیبی بود، این واقعا به ذهن این افراد رسید فلان، نه این تو مال مشروطیت، طبق مشروطیت 5 مجتهد باید بر قانون نظارت بکنن، از زمان مشروطیت این بوده، حتی در قانون اساسی زمان پهلوی هام هست، زمان پهلوی هام اجرا نمیشد ولی بود تو قانون اساسی زمان پهلوی هام بود که 5 تا مجتهد باید چی نظارت بکنن. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق علی، آقای صافی گلپایگانی برادر عاشق لطف الله، عاشق علی آقا عرمان که بزرگترش، ایشون نقل کرده بود که من آیت الله گلپایگانی مطلبی رو به شاه می‌خواستن بگن، حالا بعد آقای بروجردی بود، ایشون منو فرستاد برم دیدن شاه و مطلب به شاه برسونم، عرض محضرتون که من رفتم شاه تهران و کاخ شاه فلان از این حرفا، حالا اون اتاق که داشت است و میگم مطلب آقای گلپایگانی رو گفتم، گفت شاه هم دیگه خیالش راحت بود که دیگه آقای بروجردی که از دنیا رفته است و اینا کسی دیگه نیستن و زورش به نمی‌رسد و فلان از این حرفا، و خیلی هم شرط بی ادبانه برخورد کرد، هم سرجش نشسته بود و فلان از حرفا و خیلی توجه نمی‌کرد و حرف من که تموم شد گفت با آقای گلپایگانی بگید که به کار خودش برسه، به این کارا کار نداشته باشد و فلان از این حرفا، با یه حالت تندی اینها، و عاشق علی آقای صافی هم گفته که مثلا 3 مرتبه مثلا با خیلی عصبانیت فلان، عجب عجب عجب، در قانون اساسی هست که 5 نفر مجتهد باید نظارت بکنن بر قوانین کشور، اون وقت میگید که به کار خودشون برسن فلان، منظور میخوام بگم این مثلا علنی است، در قانون اساسی هم بود. خب اینا چیزایی نیست که میخوام بگم یه دفعه رخ داده باشد، دقت میکنید، مثلا فرض کنیم مطلب دیگه که عرض بکنم، مرحوم امام در دوران جوانیشون مقید بودن که هفته یک مرتبه میرفتن تهران و در جلسات مجلس ملی اون زمان حضور پیدا میکردن، شخصا حضور پیدا میکردن و از نزدیک مذاکرات مجلس ملی اون زمان رو میدیدن، بحثای نماینده ها با هم دیگه، وکلای مجلس با هم دیگه، حرفایی که زده میشده، بحث سیاسی که میشده. خب الان بیننا و بیننا کدوم حال داریم پاشیم میریم تهران تا مجلس دقت میکنین یا رادیوی مثلا مجلس رو بخوایم گوش بکنیم، مثلا حوصله شو نداریم، ولی ایشون اون زمان با اون وسایل قضایی نقدرن چی عرض میکنم و اون جادهای فلان و از حرفا و تلق و طلوق و چو فلان، ایشون خودشون هفته یه بار میرسه تهران، میرفته تو مجلس ملی مینشسته و گوش میکرده مذاکرات اینها رو، بحثای اینا رو، حرفای اینا رو، چی به هم میگن، چجور بحث میکنن، مسائل سیاسی چیه. حتی بعد از این دوران هم ایشون مقید بوده است به حضور در خانه مدرس، مدرس جلسه هفتگی داشته از محضرتون که و همین مسائل سیاسی کشور و مسائل دیگر رو مورد بررسی قرار میده. ایشون میرفته منزل مدرس مینشسته و گوش میکرده بحثای مدرس رو از محضر مبارکتون که، و منطقه خب ساکت بوده، خیلی مؤدب و متین و ساکت، کسی خیلی توجهی نمیکرده. آیا آسیدم اینجا میشینه، حالا جمع مینشستن، فقط یک مرتبه توجه جلب میشه و اون که من اون مدرس حالا بالاخره شوخ بود است و چه از حرفای تعبیر میکنم، این مرتیکه با این هیکل نخراش، منظورش رضا خان بوده، این مرتیکه با این هیکل نخراشیده اینم چنین چنان فلان از حرفاش همچین حرف زده. دفعه اونجا امام اعتراض میکنه، میگه آقا ما که به هیکل این شخص اشکال نداریم که این که خلقت خداست، اصلا سر توی که اگر حرفی دارید میگید که اشکالی در بیانش هست، اشکال بیانش رو بگید، به هیکلش چیکار دارید که هیکلش نخراشیده است فلان ظرفا. مدرس من خود جسه جا میخوره همچین دفعه سرخ میشه که این کی بود که دفعه مشش گرفت. عرض منظرتون که از اون توجه به سمتش جلب میشد که مثلا این کی است که میاد اینجا هر هفته منظم حضور پیدا میکنه. میخوام بگم یه همچین وضعیتی است. یا مثلا فرض بفرمایید که جلسات منظم و مرتبی که ایشون با مرحوم آقای کاشانی داشتن، مرحوم آقای ابوالقاسم کاشانی، خب مرحوم آقای کاشانی آدم فوق العاده سیاسیه، ایشون زمانی که عراق بود عراق رو علیه انگلیسی‌ها به آشوب کشید، انگلیسی‌ها تبعیدش کردن و آمد ایران، تو ایران هم بود قوقا به پا کرد، ماجرای ملی شدن سنت نقش و نقش مرحوم کاشانی می‌بینید دیگه چه رجل سیاسی بزرگی است. عرض منظر مبارکتون که مرتبا امام با آقای کاشانی جلساتی داشتن فلان. البته تعبیر امام از این دو نفر، این مدرس و کاشانی، نستش که میگه مدرس متدین‌تر بود، کاشانی سیاسی تر بود. عرض منظرتون که اون مدرس دیانتش می‌چربید، کاشانی سیاستش می‌چربید، سیاست خیلی سیاسی بود، اما عرض منظرتون که مرحوم مدرس اون دیانتش پر رنگ تر بود. مرادم چی از این حرفا؟ میخوام بگم یعنی اینجوره. یا مثلا جلال آل احمد وقتی که میان دیدن امام با شمس با هم دیگه با برادرش میان، بعد میبینن که عجب کتاب همین غرب زدگی جلال آل احمد زیر دوشکچه امامه، اصلا هم که از کنار دوشکچه ایشون، بعد جلال امام میگه که آقا مثلا این چیزای ما، مثلا این انحرافات ما، این ترهات ما، اینا به اینجا هم رسیده است، شما مثلا، یعنی ایشون اهل این بوده است، اهل این مسائل بوده، مطالعه بکنه، بحثای روز رو ببینه، حرفا رو بشنود. عرض منظر مبارکتون که این نبود است که ایشون یه دفعه خام یه دفعه یه صبح پشت در خواب گفته بریم یه انقلابی بکنیم. عرض محضرتون که در جریان بوده، از جوانی در جریان این مسائل بوده و پیگیر بوده و دنبال بوده، و عرض محضر مبارکتون که درگیر با این مسائل سیاسی و اجتماعی بوده است و مطلع بوده. حالا این فقط ما یه شخص رو گفتیم، چون انقلاب که فقط یه شخص نبود که، خیلی ها بودن، مجموعه عظیمی بود از افراد. ایشون فقط ما یه شخصشو گفتیم که مرحوم امام باشد، که شخص خود ایشون گفتیم آدمی نبود است که از قبل از سیاست و حکومت و مسائل مختلف خبر نداشته باشد. ببینید کسی که مقید باشد به حضور مجلس ملی تو جوانی، یعنی مطلع است که تو کشور بودجه چجوریه، عرض محضرتون که جناهای سیاسی چجوری هستن، بحثای مختلفی که مطرح میشه به چه نحوی هستش، اختلاف بین حال و قوا در همون سطحی که اون زمان بوده به چه نحوی هستش، از جوانی درگیر بوده با این مسائل، موضوعی نبود است که اینا ندانن. مرحوم آقای بروجردی هم احیانا گاهی اوقات که میخواستن یک کسی بفرستن پیش شاه بره که مثلا قوی دل باشه و بتونه با شاه یکی به دو بکند، چند مرتبه مرحوم امام رو پیش شاه میفرستن، با شاه ملاقات میکنه، با او بحث میکنه، صحبت میکنه. میخوام میگم این جهات رو توجه نمیکنن. و حالا بعد امامی که حالا با این تفکر هست و با این پیشینه هستش، در سال 48 در نجف اشرف ایشون بحث ولاتقی مطرح میکنه. ببینید مرحوم امام، حالا به چه تعبیری بگم که بد برداشت نشه، ولی واقعیت این است که مرحوم امام با نگاه حوزوی، با من بنده چون خودم طلبه فقه و اصول هستم از این نگاه میکنم، ایشون اصولش از فقهش قوی تره، بعضی ها فقهشون قوی تره، بعضی ها اصولشون قوی تره. این به معنی نیست که فقهش ضعیفه، نه، ولی اصولش خیلی قویه، ایشون اصولش قویه. تو خود قوم که هستش دو نفر ما تو قوم اصولی داریم دیگه، یکی مرحوم امامه، یکی مرحوم محقق داماده، آسد محمد محقق داماده، این دو نفر اصولی های قومن. آن جهتش هم همین است که مرحوم امام عمدتاً خب اون ذهن فلسفی و عقلی و از این حرفا، لذا اصولش فوق العاده است. ایشون وقتی نجف هم که میره میتونست درس اصول بگه، چون اگه درس اصول میگرفت خیلی کارش بهتر میگرفت، تو نجف صدا میکرد، یه مبانی خاص خودشو داره دیگه، غیر از اون که در نجف هم بوده. مثلا این بحث خطابات قانونیه و امثال ذلک که از مبانی اختصاصی مرحوم امام هست تو اصول و فوق العاده است. عرض محضر مبارکتون که فوق العاده است به این معنا نیست که یعنی جای بحث و بررسی ندارد، اما نظریه خیلی گسترده است، جزء ابر نظریات به حساب میاد. یعنی حالا گراند تئوری میگن که کلان نظریه‌ای که موج ایجاد میکنه تو کل اون علم، تغییرات ایجاد میکنه. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این طور هستش، اما در این حال احترام میکنه. یعنی وقتی نجف هم که میره با آقای حکیم هم که ملاقات میکنه، در اونجا از ایشون دعوت میکنن که آقا پس کرسی درس اینجا بگذارید. مرحوم امام تعبیرشون اینه، میگن نه، طلبه‌ای به طلاب نجف اضافه شده. نمیخواستن که حساسیت ایجاد بکنه، چون فضای نجف فضای خاصی بود دیگه. الان یکی اومده اینجا بخواد درسی را بندازه و تشکیلاتی و شاگردان و فلان از حرفا، میگن آقا اومده اوزار به هم بریزه. عرض محضرتون که لذا ایشون تا 2 سال ظاهرا اصلا تدریس نمیکنه هیچ، که فضا آرام بشه، آرام آرام با ایشون اخت بشن و انس بگیرن، از نترسن نگن اومده نجف به هم بریزه. بعدم که شروع میکنه اصول نمیگه، که اتفاقا نقطه قوتشه که میتونه به رخ بکشه و نشون بده که مثلا من در اصول قوی تر از خیلی آقایان اینجا هستم، فقط فقه میگه. فقه رو عرض محضر مبارکتون که همون ادامه بحث کتاب البیعی که از قبلا می نوشتن، مکاسب رو که ایشون می نوشته، اونجا همون رو تدریس میکنه. سال 48 بهمن 48 میرسه به مرد محضر توی بحث ولایت فقیه، که در اونجا خب دیگه خیلی مفصل بحث میکنند و نظام سیاسی اسلام رو مطرح میکنند و همین تعبیر نظام رو که از آقایم گفت که امام کجا گفته نظام، چرا تو همون سال 48 هم بحث نظام سیاسی رو مطرح میکنند، در نظام سیاسی اسلام توضیح میداد، تعبیر خود نظام هم وجود داره، نه این کار فقط این باشد. هم خودش مینویسه به عنوان بحث کتاب البی به عربی مینویسه، هم عرض محضرتون که تدریس فارسی میکنه، این بحثا پیاده میشد و عرض محضر مبارکتون که به شکلهای مختلف منتشر میشه. مرادم اینه، یعنی میخوام بگم ایشون نبود است که مثلا بگیم خالی و ذهن بوده، هیچی نمیدونسته، یه دفعه بیدار شده است و تصمیم گرفته است و اقدام کرده است و به این شکل. حالا با این پیشینه و با این زمینه که عرض شد، حالا سوال میشود که امام با چه تفکری قبل از انقلاب مسئله ولایت فقیه نگاه میکرده و بعد از انقلاب که ساختارها شکل میگیرن، مثلا خبرگان شکل میگیره، آیا ما بگیم ولایت فقیه منتخب خبرگان است یا نه؟ من چند تا فقط عبارت از ایشون رو سریع مرور میکنم. این دست گفتارهای مبانی فقیه حکومت اسلامی ولایت فقیه بهمن 48 نجف اشرف، ایشون میگن که ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق میشود، آن قضا یا قیاساتها معها و چندان به برهان نیاز نداره، به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام رو حتی اجمالا دریافته باشه، وقتی به ولایت فقیه برسه اون رو به تصور بیاره بدون معطلی تصدیق هم میکنه و اون رو ضروری و بدیهی پیدا میکنه. ولایتی را که رسول اکرم و ائمه داشتند بعد از غیبت فقیه عادل دارد. ایشون توضیح هم میده، میگه میگیم ولایت رو داشتند نه یعنی همان مقام معنوی را داشتن، یعنی این که اگر رسول الله بخواد حد جاری کنه مثلا 100 ضربه شلاق بود، نمیتونیم بگیم چون ایشون مقامش بالا بوده 100 ضربه، امیرالمومنین یه خود مقامش پایین تر 90 ضربه شلاق باید بزنه، فقیه مثلا 80 یا 70 یا 60 یا 50، نه همونه همونه. دقت میکنی چه عرض بم؟ توضیح میدن ما مرادمون نیست که این مقامات معنوی او را دارد، اما در اداره حکومت، در اداره سیاست همون مطلب هست. عرض محضر مبارکتون که مرحوم آقا مصطفی خمینی هم که بحث ولایت فقیه رو دارد، ایشون هم همینجا خیلی تفصیل آقا مصطفی خب بیشتره دیگه، عرض محضرتون که توضیح میدهد این همین بیان خلاصه امام رو که چرا تصور احکام به تصدیق ولایت فقیه منجر میشه. بگذاریم، عرض محضر مبارکتون که خب این تدریسشون بوده است به شکل شفاهی، اما اون چی که نوشتن در کتاب البیع، باز اینم قبل از انقلاب نوشتن، والقیام بالحکومت و تشکیل و اساس دولت الاسلامیه من قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء العدول، این که اقدام بکنن به حکومت و تشکیل دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است، بر فقهای عادل واجبه. فان وفق احدهم به تشکیل الحکومه یجب علی غیره الاتباع، اگر یکیشون تونست این کار رو بکنه بر سایرین هم وظیفه است که از او تبعیت کنن، نه اینکه در مقابل او بایستن. عرض کردم این بحث رو خیلی خوب و مناسب جناب شیخ اعظم انصاری در همون کتاب البیع قسمت ولایت عدول مؤمنین دارد، یه بحث ولایت فقیه دارد، او که تمام میشه ولایت عدول مؤمنین شروع میکنه. اونجا که وقتی یه فقیه در مسئله ورود میکنه و اعمال ولایت میکنه، چطور فقهای دیگه حق ورود تو مسئله رو ندارن و حق اعمال ولایت ندارن رو جناب شیخ انصاری خیلی خوب و استدلالی بیان کرد. عرض محضرتون که میفرماید که بله، و لم یتیسر الا باجتماعهم يجب عليهم القيام اجتماعا. اگر همشون با هم، اگر یه نفری نتونه، باید همشون با هم دیگه هر مقدار که لازم هست، کفایی دیگه، واجب کفایی، من بهل کفایه باید باشه، در میزنن، یه نفر میتونه در باز بکنه، یه نفر نه، درش خیلی سفته، دو نفری باید باز کنن، دو نفر، پنج نفر لازم داره، در خیبر 40 نفر لازم داره، هرچی، بالاخره به میزانی که لازم هست، من بهل کفایه، من فی هل کفایه. ولو لم یمکن لهم ذلک اصلا لم یسقط منصبهم، اگر اصلا ممکن نشد، گازورمون نمیرسه حکومت، منصبشون ساقط نیست. و ان کانوا معذورین فی تاسیس الحکومه، اصل منصب و جایگاه رو دارن، اما اینکه حکومت تشکیل ندن معذورن. چرا؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، عرض محضر مورکتون که و مع ذلك کان لکل منهم الولایه علی امور المسلمین، حکومت تشکیل ندادن اما اصل ولایت برای اینهاست. اینم امری است که در فقه ما از سابق بوده است. شما ببینید، مثلا فرض فرمایید که مرحوم کرکی محقق ثانی جناب شیخ اعظم انصاری، حالا خیلی تعریف نمی کند از فقها در کتاب خودش، اما یکی از فقهایی که خیلی پررنگ ازش تعریف میکنه محقق کرکی هست. از در مورد محقق کرکی تعبیر شیخ انصاری اینه، میگه همان کسی که به وجودش محقق دوتا شد، مثلا اینکه چون ما محقق اولو داشتیم، محقق صاحب شرایع، محقق حلی، اما بعد محقق ثانی آمد، اما محقق کرکی باشد، میگه همان کس که به وجودش محقق دوتا شد. خب ایشون از علمای جبل عامل بود، عرض محضر مبارکتون بود، از همون هاییست که هجرت کرد آمد به ایران، جایگاه فوق العاده بالایی داشت به لحاظ فقهی در میان فقهای اسلام و فقهای شیعه، چون به فقه اهل سنت هم مسلط بود، عرض محضر مبارکتون که، و ایشون اولین شیخ الاسلام حکومت صفوی هست. خب شما ببینید شاه طهماسب وقتی خطاب میکند به کرکی چی میگه؟ تعبیرش اینه، این عبارت شاه طهماسب هنوز موجود هست، تو روضات الجنات هم آمده، تو بعضی منابع دیگه هم آمده. تعبیر شاه طهماسب این استش که تو نایب امام زمانی، حکومت مربوط به توه، من هم یکی از سربازان تو هستم و به امر تو و نهی تو اقدام میکنم. بله البته درسته یه خورده جور تعارف دیگه، چون که خازم رو بره کنار حکومت دست اون بده، ولی به حسب ظاهر این مطلب در تفکر شیعی و اندیشه شیعی جا افتاده بود که منصب حکومت در زمان غیبت از آن فقهاست. به تصریح شاه طهماسب اینو به محقق کرکی میگه، خود محقق کرکی میپذیره، فقهای بعدی هم همینطور، هر کدام که زمینه‌ای برشون فراهم شد. مثلا در جنگ ایران و روس مرحوم کاشف الغطا، شیخ جعفر کاشف الغطا در نجف که خب معروف است دیگه، بالاخره بعض الاساطین شیخ انصاری هم کاشف الغطا است دیگه، مرحوم کاشف الغطا حکم میده به کی؟ به شاه قاجار، میگه به شما، به تو امر میکنم که بری این جنگو انجام بدی، فلان بسا از حرفا، تو رو مأمور این کار میکنم. حالا البته علما خودشون از تک و تا نمینداختن، اونم که اونم شاه قاجار هم یعنی یه جور که رعایت میکردی، حالا یه چیزی گفته، اونم نمیگفت برو عمو به کارت، نه، اونم گفت بله به امر فقیه زمان دارم این کار رو انجام میدم. دقت میکنی؟ حالا همون فقیه میدونست که این خیلی چیز نیست، همون خود اون شاه هم میدونست که حد اوج رعایت میکرد، دقت میکنی؟ چه اصلا خیلی با هم دیگه چیز نداشتن. خب این یعنی میخوام بگم اصل مطلب پذیرفته است. بحث تنبیه الامه رو شما اینجا داشتید روز دوشنبه، استادی که زحمت کشتن علل قاعدین براتون توضیح دادن این مطلب رو که میرزا نایینی چطور تصویر میکند. خود میرزا نایینی میدونید ایشون پدرش و جدش اینا همه از شیخ الاسلام های ارمسدتون که حکومت های زمان خودشون بودن، البته شیخ الاسلام محلی بودن نه کل کشور، به هر حال تو این فضای سیاسی خود نایینی هم بار آمده. چطور توضیح میداد که مراحلی که طی میشه از جایی که حکومت کاملا ظلم باشه و غیر الهی باشد تا جایی که میاد مثلا الهی میشد، عقل محضر مبارکتون که، فلذا این قاعده رو پذیرفته بودن همه که این منصب مربوط فقیهه، اگرچه عملا توان اجراشو نداشته باشه و نتونه انجام بده. ایشون میگه و مع ذلک کان لکل منهم الولایه علی امور المسلمین من بیت المال الی اجراء الحدود، هم اقتصاد مسلمین، هم بر بحث اجرای حدود و ورود در اجراییات، بل علی نفوس المسلمین اذا قطبت الحکومت و التصرف فیها، لازم شد در نفوس مسلمین تصرف بشه، به اینکه جنگی انجام بدن، مثلا کاری انجام بدن که مسلمین اون جنگ چه واسه کشته هم بشن، اگر اقتضا کرد این رو هم در اختیارش هست این ولایت. فیجب علیهم اجراء الحدود مع الامکان، شما ببینید مثلا در زمان قاجاریه یه خورده فرصتی که فراهم شده بود، ملا احمد نراقی در منطقه کاشان و اطراف او، ایشون باسط الید بود تو همون منطقه، البته فقط نه بیرون از اونجا، اجرای حد میکرد، دستور میداد. دقت میفرمایید اون نائب السلطنه که در کاشان مثلا حضور داشت کاملا رعایت میکرد ملا احمد نراقی دستورات او رو اجرا کرد. یا در همزمان ایشون معاصر ایشون در اصفهان حجت الاسلام شفتی به همین ترتیب، حجت الاسلام شفتی که معاصر ملا احمد نراقی هستش، ایشون هم به همین ترتیب اجرای حدود میکرد. عرض محضرتون که بله، اذا اقتضت الحکومت و التصرف فيها فيجب عليهم اجراء الحدود مع الامكان و اخذ الصدقات والخراج والاخماس والصرف في مصالح المسلمين وفقراء الساده وغيرهم سائر حوائج المسلمين والاسلام فيكون لهم في الجهات المربوطه بالحكومه كل ما كان لرسول الله والائمه من بعده صلوات الله عليهم اجمعين. اون چه که امکاناتی که در امکانات شرعی که در اختیار رسول الله بود به لحاظ اداره جامعه، اون امکانات شرعی در اختیار فقیه هم هست. خیلی خوب، این اون چیزی است که مرحوم امام اونجا فرمودن. اینا تا قبل از انقلابه، اینا نگاهشون قبل از انقلاب هست، اما نگاهشون بعد از انقلاب، تعبیرشون ببینید، تا اون وقت همون اوایل انقلاب هم این مطلب مطرح بود به وسیله همون تیپ مثلا لیبرال ها و ملی مذهبی ها و امثال ذلک، که اون بحث مال قبل از انقلاب بود. حالا دیگه ساختارهای حقوقی و حکومی شکل گرفته، حالا که ساختارها شکل گرفته ما در قالب همین ساختارها عمل میکنیم. خود ولایت فقیه هم زیر نظر خبرگان میشود و مثلا اینجا یک منتخب خبرگان هست. مرحوم امام میگه که قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله است. این عین همون عبارتی که بعد از انقلاب فرمودن، با قبل از انقلابشون تفاوتی نداره. باز در مورد ریاست جمهوری شما ببینید، بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای فلانی را به ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده اند و بر حسب آن که مشروعیت آن باید به نسب فقیه جامع الشرائط باشد. میگه مشروعیت رئیس جمهور با نسب فقیه، خودش به خودی خود مردم انتخاب کردن کرده باشن، اما فقیه باید امضا بکنه، مشروعیت آن باید به نسب فقیه جامع الشرائط باشد، این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت من به این سمت منصوب نمودم. میگه من دارم منصوبش میکنم و ایشان را به این سمت منصوب نمودم، من دارم این انجام میدم. یا بیان دیگه ای دارن که اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است، یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نسب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود، طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نسب بشود. خب این میخوام بگم که نگاه امام به ولایت فقیه قبل و بعد از انقلاب تغییری نکرده، همونه. بله جا
فقط در مقام اثبات ثمره داره، حداقل بعد از انقلاب اینجوری بوده که این نسبش مشروعیتش صرفا رأی مردم دادن که بدن، ولی عملا میبینیم که از اول اون کسایی که حتی اثبات شده جاسوسیشون، اون کسایی که حالا اثبات نشده ولی بالاخره شواهدش زیاده، اون کسایی که نواقصشون بسیار زیاد بوده، دائما اینها مشروعیت پیدا کردن و حتی اون روزنامه‌های زنجیری از همین استفاده میکردن و میگفتن که بله شما اون کسایی که خیلی توی انقلاب اشکال جلو میرن بدونن که این واقعا این آقا مشروعه، این آقا منصوب از بله ولی فقیه است و اینها. خیلی
ببینید حاج آقا، نه ببینید مطلب چگونه است. زیاد ابن ابیه پدر عبیدالله ابن زیاد، چرا بهش میگن زیاد ابن ابیه؟ زیاد پسر باباش،
معلوم نیست.
ایشون میگه معلوم نیست، من جسارت نمی کنم حرف بزنم، مشخص نیست دیگه، مشخص نیست، نظر آقاست، میگن مشخص نیست، یعنی ایشون بررسی کرده مشخص نبوده. حالا شرط
تاریخ،
تاریخ میگه تقصیر تاریخ.
مشکل فقط در همین جا، قبل از اینکه تر معاویه
اعلی عرض بکنم خاطرتون، نه میخوام بگم چی، این آدم انقدر مشهور است به زنازادگی که در کل جهان اسلام اون رو میدونن زیاد ابن ابیه. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ و آدم علیه السلامی هم نیست. ببین حضرت وقتی اون رو نسبش میکنن به حکومت کجا؟ حکومت کوفه، بصره، کل عراق و تا نصف ایران. جلسات قبل گفتم نهود محدوده حکومت عراق کجا بود؟ تا نصف ایرانش هم میشه. حضرت از تاکیداتی که با اون کردن عجیب غریبه، مثلا از وسط که به هیچ از اینقدر تاکید ندارن. این پیدا بوده که این میشنگیده از وسط این که نکن کار خلاف نکنی یا پدرتو در میارم و فلان و از حرفا خودت جمع جور کنی یا چه. اما قویه، توانمنده،
قابلیت داره.
حضرت هم دستش خالیه. این که تعیین میکنه. خب حالا سوال میکنم، خوب به من باشید، سوال میکنم. حتی این که میخوام بگم شاید به ذهن بعضی از دوستان بد بیادا، میدونم بد میاد، ولی خب چیکار کنم دیگه، باید واقعیت رو بگید. خب حالا اگر همون کسانی که اونجا بودند، نه این که نقد کنن زیاد ابن ابیه رو، نه این که به او تذکر بدن، نه علیه او شورش بکنن، علیه او قیام بکنن، آیا این کارشون مشروع حساب میشه یا نه؟ میگیم نه. اون منصوب امیرالمومنینه، میگه منصوب کدوم؟ مرد که فلان فلان زنازاده دارد دزدی میکنه، چون دزدیایی داشت خورد خورد منطقه عرض منظرتون که این دارد دزدی میکنه، خلاف میکنه، فلان میکنه، ما بیاییم با شمشیر حمله بکنیم، اینو بکشیمش، ساقتش بکنیم، فلان حق ندارن. این قیام علیه امیرالمومنینه، این محاربه است، این بغیه. میگه من علیه این دارم قیام میکنم، من به امیرالمومنین چه من مخلصم هستم، اما اینو چیکارش کنم؟ دقت میکنین چه عرض کنم؟ منصوب از جانب امیرالمومنینه. دقت میفهمید؟ البته وقتی کسی از جانب کسی نسب میشه تو قوانین امام هستش، تو اصل اسلام هست، این در محدوده ای که براش مشخص شده باید اقدام بکنه. خارج از او اقدام کرد باید قلم پاشم شکست. متوجه چی عرض میکنم؟ اما در چارچوبی که براش تعیین شده است، اگر در اون چارچوب وظایف خودش داره عمل میکنه، اگر اشتباه میکنه، اگر خطا میکنه، ما تذکر بدیم، جلوش وایسیم، چیکار کنیم از این حرفا، اما حق قیام نداریم. ما خودمون تو زمان دوی خرداد از سال 76 از این حرفا، خب نمیدونم بگیم یا نگیم، شما با ما حمله نکنید، عرض محضرت میگه جز مخالفین آقای خاتمی بودیم، عرض محضرت مبارک، چون الان شاید بگه آقا نه الان خوبه، عرض محضرت مبارک تین که به هر حال ما جز مخالفین ایشون بودیم. خب خیلی هم اینجا برابر تبلیغ میکردیم، اون سخنرانی میکردیم، بحث میکردیم که آقا چه حالت من یه مشکل فنی داشتم و اونی که همه انتظار داشتن من یعنی به نفع آقای ناطق صحبت کنم، من علیه ایشون هم صحبت میکردم، عرض محضرت از دو احسن از دو جنبه ما رو میکوبیدن. دقت میفرمایید؟ یعنی من میگفتم اگر نه میگفتم اگرم بخواد کسی به ناطق رأی بده بداند از باب اکل میت است، از منظرتون که بداند، وگرنه واقعا ناطق مناسب. اون وقت ما مواردی داشتیم، شواهد داشتیم که مطرح میکردیم. هر محضر مبارکتون که وقتی هم بسیج ما رو دعوت کردن برای سخنرانی تو جمعشون، ما علی هر دو کاندیدا صحبت کردیم، آ چی داری میگی؟ قرار بود ناطق صحبت بکنی. هر محضر مبارکتون که مراد این هستش که خب ما مخالف بودیم، خیلی هم بین رفقامون، مجموعه‌ای که اون وقت فعال بودیم، ما رو می‌شناختن به این مطلب، شکی نداشت. یه جلسه‌ای بودیم، یه عزیز صحبت کرد و فرزند شهیدی بود و فلان از حرفا، خیلی با حرارت اون که ما این هم خاتمی رو چنین کنیم، چنان کنیم، فلان کنیم، این ساقط کنیم. گفتم آقا کتابی صبر کن، بله ما مخالف بودیم، انتخاب باشه، حالا خیلی ناراحتیم و تذکر میدیم، عرض حضرتون که موعظه می‌کنیم، نصیحت می‌کنیم، همراهی نمی‌کنیم تو بعضی از اموری که بخواد اشتباه انجام بده. اما این الان دیگه رئیس جمهور اسلامی ایرانه، هان منصوب از جانب رهبری هستش. اصلشو که نمیگیم نامشروعه، که نمیگیم این رئیس جمهور مشروعی نیست، مشروعه اما درست کار نمیکنه. من یه مثال دیگه بذارم، میدونم البته این دوره مثال، ولی از یه جهتی مقربه. کسی که پدر و مادری دارد، پدر و مادرشن، بله ممکنه پدر و مادر بدی باشن، اما پدر و مادرشن. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ میدونم الان میگه آقا اون چه فرق ربطی دارد. اینم میخوایم بگیم که ولو به نحوه اعتباری رئیس جمهوره، رئیس جمهور منصوبه. ما تو اصل ما چی
آتا؟ افتاده تو کاسمون.
عرض محضرتون که این آدم رئیس جمهور منصوب و قانونی رسمی این کشوره تا لحظه آخر دوره ریاست جمهوریش. ما بهش در چارچوب قانونی میتونیم بهش اعتراض بکنیم، نقدش بکنیم، اشکال بهش بکنیم، موعظه بکنیم، اگر نمایندگان مجلسی داریم با اونا صحبت بکنیم، تو مجلس برن بهش ایراد بگیرن، استیضاحش بکنن، چه میدونم هر بلا میشود به سرش در بیارن، اما قانونی حق نداری میگه برو آقا، من اصلا قبول ندارم، تو رئیس جمهور کی هستی اصلا؟ دقت میکنی؟ نه رئیس جمهور ماست. تا این چرتا
مردم برای ته دره بگیم منصوبه
منصوبه دیگه، میرن ته دره. خیلی خوبه دیگه، با هم میرن ته دره، خوش میگذره آقا. بله خب نه همین دیگه، یعنی اگر میخواد جلوی راننده اتوبوسو بگیرید که نبره ته دره، راهش نیست که با چاقوش حمله کنی گردن رگشو بزنی، راهش نیست که. خب داخل مثال شما از این جهت بده که تو اتوبوس قانونی وجود نداره که جلوی نمیشه گرفت، اما نه
زنگ میزنی
به، اما فرض این است که
رانندگی بلده
یا در مورد
خلبان مثلا دره نره ار محضر سو که بله، تا قانون وجود داره ما اثر قانون باید بریم، دقت میکنیم. اگر ببینید تا زمانی که میشود ما موعظه، نصیحت، مقاله، هر چی که لازمه به نمایندگان مجلسمون پیغام میدیم، درخواست میکنیم سوال کنن، استیضاح کنن، چون از حرفا. اما اگر کارت به استخون برسه، اولا اون نمایندگان مجلس قطعاً اگه کار بخواد به اونجا برسه جلوشو میگیرن، ها نمیذارن به اونجا برسه، میگه نمایندگان این کارو نکنن، شخص رهبر موظف اینجا ورود بکنه. یعنی اینا که از سر رو کاغذه که اتوبوس ما برای تایید در نه خبرا نیست، از مسئله مبارکتو که همزمان داره کار انجام میشه. من مثال زدم در دوره همین آقای حسن روحانی، خب که نمیشد کشور معطل بشه. میدونم آقا بعضی چیزها رو میدونم، یعنی اینقدر خب مشکلات و گرفتاری ها هست که من میگم آقا اگر مثلا این کارو انجام نمیشد خیلی بعد از این بدتر میشد، چون مگه دیگه بدتر از اینم میشد؟ مگه بدتر از اینم میشه؟ بله میشه، ما اینا دیدیم تو بعضی از کشورها، بعضی صحنا میشه بدتر از اینم رخ بدهد، خیلی خیلی بدتر از این. این مقداری که رخ نداد همین که قحطی وقت حسن روحانی گفت و همین که جنس تو بازار هست ولو گرون اشکال نداره، این حرف از او مورد پذیرش نبود، اما واقعیتش درسته، اصل حرفش درسته. چرا اون زحمتشو نمیکشید؟ کسای دیگه داشتن کارش انجام میدن، اون به نام خودش تموم میکرد. همین که ولو گرون جنس تو بازار بود، ما این صحنه رو تو بعضی کشورها دیدیم که یک دهم الان ایران فکر میکنم 1600 تا اگه اشتباه نکنم 1600 تا تحریم داره، سانکشن 1600 تا، اگر این در تاریخ بشر بی‌نظیره، یعنی این تعداد سانکشن علیه ایران علیه یک کشور در تاریخ بشر ما نداریم، لااقل اون از زمانی که چیزی به نام سانکشن درست شده، تحریم درست شده. به یه نوع تحریم هست به نام امبارگو، این دیگه بدترین نوعه. ما ده ها امبارگو داریم، مثلا این چیز یکی دوتا نیست، دقیق میکنی چی هست کن؟ یعنی یه مورد استثنایی هستیم توی فضای حقوقی سیاسی. عرض محضر مبارکتون که با این فشار و با این عرض محضرتون که تحریمی که روی ما هستش، خب داره باز کشور جلو میره. هنوز شما تو فروشگاه جنس میبینید آن نیستا، باور بفرمایید، یعنی یک دهم این تحریم ها تو بعضی از کشورها اعمال شده، رسما تمام فروشگاهشون خالی شده، نه اینکه روغن فلان گیر نیاد یا رب فلان نباشه، نه اصلا نیست، تعطیل شده، یعنی کلا کشور تعطیل شده. معنی واقعی کلمه مرادم این هستش. خب اینا احسن تو اینا کار شده روش و داره کار میشه، یعنی سپاه قدس اسمش اینه که سپاه نیروی نظامی فلان از این حرفا، اما این بخش قابل توجهش همین کاراست. اینا دارن جنس وارد کشور میکنن. عرض محضرتون که ما دو تا بازار عظیم عراق و افغانستان رو فعال کردیم. اینا به اندازه چند برابر نیازشون واردات داشتن که ما داخل ایران می آوردیم. عرض محضر مبارکتون که یعنی عراق وارد میکرد، افغانستان وارد میکرد، ما می آوردیم داخل ایران. عرض محضر مبارکتون که با اینطوری کار کردیم، کشور موند. وگرنه اگر قرار بود دست اون آقا باشه که تایید درده که سهل خیلی پایین تر از اینم میرفتیم. دقت میکنی چه عرض کنم؟
شما یقین داشتید 4 سال پیش و مسئول خیلی مهمه که چنین اتفاق میفته 4 سال دیگه روحانی باشه، اون وقت مثلا رفتارتون، عکس العملتون، کاراتون فرق بیشتر و چند ده برابر نمیشد که حتی مثلا اعتراض خیابونی میکنید که این آقا نیاد.
فرضتون متوجه نمیشم. عرض محضرتون که
کاری که میشه کرد اینه که
بقیه
رو توجیه کنیم، وقتی بهش رنگ
دادن کارش نمیشه. ما سال 96 تو تمام کشور، البته بنده خودم توفیق نداشتم، طلبه هامون سرزده کشور رفتن، ما به نام اونا به نام خودمون تمام میکنیم، عرض زحمتش اونا کشتن به نام خودم. اینا تو تمام کشور چرخیدن، رفتن، تلاش کردن، کوشش کردن. عرض محضرتون که اون مقداری که میشد آگاهی داد. شما این همین الانشم چند روز پیش بود یکی از اساتید دانشگاه دکتر فیزیک اصفهان تماس گرفت و یک سوال داشت از این حرفا و بعد شوخی میکردم میگفتم این دولت شما مثلا اینطوری کرد و فلان از حرفا و چنان. بعد میگفتش که حاج آقا شما فکر میکنید مثلا با این همه بلایی که روحانی به سر ایران آورد و دیگه اینقدر که واضحه دیگه مگه کسی میتونه انکار بکنه این معنا رو، شما فکر میکنید الان تو تهران همه دشمنشن؟ هنوز جمع زیادی هنوز عاشقشن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ چرا؟ اصلا اون آدم هرچی میگه بقا این بلا اون بلا، میگه نه یه کسی باشد که یه ذره بیدینی ها رو بیشتر بکنه، یه ذره بقولشون علتون نگن آزادی ها، یه ذره آزادی ها رو بیشتر بکنه، یعنی یه لاخ مو بیشتر بتونه بیرون قرار بگیره، نیم سانت بیشتر، دقت میکنی راحت تر بشه روسری رو برداشت. کشف حجاب کامل تو این دوره انجام شد دیگه، روسری برداشتن به شکل گسترده انجام شد تهران، ما تهران هم میره میدیم دیگه اصلا بدون روسری خانوما عرض محضرتون که بله مرادم اینه. این نبود دیگه، سالها بود این قصه قد شد از اول انقلاب که شهید رجایی حجاب رو اجباری کرد، عرض محضرتون که دیگه بعد از اون ما این نداشتیم، دقت میکنم چه عرض میکنم تا این دولت ایشون که اینطور شد. مرادم اینه، میخوام بگم یعنی فکر نکنیم که شرایط اینجوریست که ما فکر میکنیم، نه هنوز هم طرفداران دارد. کاری که از ما برمیاد همین است که روشنگری بکنیم، اعلام بکنیم، تلاش بکنیم، کوشش بکنیم و همین الان هم که این دولت تشکیل شده است. خب این دولت معصوم که نیستش که، نه رأسش نه اعضاش، دقیقا میتونم چه عرض بکنم؟ باید کمک کرد، هر کسی به نوعی باید کمک بکنه، هر کسی هر چی ردشت برمیاد کمک بکنه. یکی از کمک هم نقد اشکال ایراد بگیریم، نقد بکنیم و اینا، نباید سکوت بکنیم بگیم دیگه حالا این دیگه مثلا پس از خودمونه مثلا. نه خودمون نداریم، ما همه موازن کار بکنن برای این مردم، عرض محضرتون برای این کشور. این چیزی نیست که بگه خودمون سکوت کن، نه اینم باید نقد کرد، ایراد کرد، اعتراض کرد در چارچوب قانون و اونجایی که کمکی میتونیم انجام بدیم کمک بکنیم. مثلا چی عرض میکنم؟ حالا خیلی پراکنده میشه صحبت ها اینا، میدونی صحبت درد دلیه، یعنی یه روز دو روز که نیست، همه ما گرفتار این مسائل هستیم. بله که عمتو که مثلک، عرض محضرتون که عمتم مثل که نباید ضرب المثل عوض بشیم، واسه تو عمه نیستی باشه، ضرب المثل عمتو که مثلک، عرض محضرت که حالا بر تقدیر عمتم مثل شما، عرض محضر ما که هممون درگیر کلنا ملقلی، عرض محضر مبارکتون که هممون درگیریم با این مسائل، هممون درگیریم، الا انهو که بدانیم که به لحاظ فلسفه سیاسی رأس باید کی باشد و منصوبین او چه جایگاهی دارن. دقت میکنی؟ همچنان که انتقاد از خود رأس هم انجام میشه، ها؟ فراوان انجام میشه، تهران، قم، این طرف، اون طرف، فلان، از این حرفا و چی بگد انسان. این نیست اینجا الان دوباره بیاد این نشانه، یکی از آرمایی که این زیر بود آرم وزارت اطلاعات هم بود، عرض محضرتون که بله چی بگد انسان که گاهی اوقات دم مثلا ردیابی میکنه برخی از تندترین حملاتی که موجهایی که تو فضای مجازی ایجاد میشه علیه رهبری، آدم بعد تهش در میاد میگه او مثلا فرض کن که این مجموعه اطلاعاتی هستن دارن این کار رو انجام میدن، عرض محضر مبارکتون که بالاخره مجموعه اطلاعاتی و وزارت اطلاعاتی که نطفش با دشمنی آقای خامنه‌ای بسته شده دیگه، وزارت اطلاعات در زمان نخست وزیری آقای میرحسین موسوی تأسیس شد و همه از نخست وزیری رفتن اونجا، نه اکثرا از نخست وزیری رفتن اونجا و اینا کسانی بودن که دشمن آقای خامنه‌ای بودن، اینا نطفه اولیه با اینها بسته شد، از این طرف هم رفتن اما کمتر بودن، نطفه اصلی اوناست. یه مثال بزنم، آقای عباس عبدی به مدت 20 سال مسئول گزینش وزارت اطلاعات بوده، شما این کیار گزینش کرده؟ در محضرتون که اما نه وزارت اطلاعات در سراسر کشورها، نه وزارت اطلاعات هسته مرکزی تهران مرادم هست، عرض محضرتون که و هر کسی که باشون نبود و سعی کردن بیرون بکنن. خب این ساختاره چیکار بکنن؟ همه وزارت اطلاعات رو بگن آقا جمع شید اینجا، عرض مثلا به همه به رگبار ببندن، عرض مثلا مبارکتون که دارن کار میکنن، حرفه‌این، خیلی واردن، یه جاهایی هم خیلی خدماتی هم انجام میدن، اما در اینکه خدماتی هم میکنن با شخص هست آقا مخالفن، دقیق میکنن حتی بعضی هاشون، نه همشون، تو هسته مرکزی. خب هست آقا در مقابلش چیو داره؟ در مقابلش اطلاعات سپاهو داره، چی عرض میکنم؟ اون ورسیه دیگه دارن، هست آقا در مقابلش شورای نگهبان رو داره، یعنی با همین اهرم ها بدون اینکه برخوردهای حذفی انجام بده، نه با همین اهرم ها در حال تعادلی نگه میداره. در سال 76 هست آقا فرموده بودن به اون جریان مقابل، مثلا این جریان این طرف شفیها، فرمودن که اگر شماها نیایید تو صحنه من خودم یه جریان رقیبی درست میکنم تو کشور که رقابت ایجاد بشه، رقابت باید باشه، نه باید که مرده باشد فضا، دقت میکنین؟ ایشون استقبال میکنه از این، همه بیان تو صحنه، هر کسی حرفی دارد مطرح بکنن، در محضرتون که اینو میخواد. حکم حکومی چند بار از ایشون صادر شده در کاندیداها، یکیش در مصطفی معین بود دیگه، کاندیدای اصلاح طلبا بود سال 84 که رد سر حکم حکومی سال، اینم بیاد تو صحنه، حکم حکومی به نفع او صادر شد که او بیاد تو صحنه، اونا هم نماینده خاصی داشته باشن. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ مطالعه دیگه بدادت شدن دیگه، ایشون صادر نکردن حکم، ولی منظور میخوام بگم که این جوره، یعنی این واقعیت اداره مملکته. این طور نیستش که ما فرض بفرمایید که رفتن یعنی چه جا؟ نه نه بله عرض خواهدتون که خیر، نه چهره اصلاح طلب، چهره ای که اصلاح طلب همه روش اجماع داشتن. ببینید آجا آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل ویژگی های خاصی که داشت خیلی دائر مدار دو سر طیف بود، حب و بغض شدید. از اون دشمن ترین دشمنان ایشون خط سه بودن تو انقلاب، خط سه همون هم که بعدن شدن جناح چپ، خط سه مثل همین کروبی و محتشمی و موسوی خوینی ها و دیگران امثال زارک، اینا به شدت دشمن هاشمی رفسنجانی بودن، شدیدن دشمن بودن. لذا شما ببینید در مجلس ششم چه کردن اصلاح طلب با رفسنجانی، حتی فایز هاشمی هم گفت این بلایی که چپی ها و این اصلاح طلبا علیه پدر به پدر آوردن، راستیان نکردن این کارو با پدر من.
چه
دو از سابق با هم دعوا داشتن، اختلاف داشتن. عرض منظر مبارکتون که اینا خیلیش به آدم میاد که نتیجه تابع اخص مقدمتینه، اولش اونقدر جدی هم نبود، آرام آرام بالا گرفته که اختلاف همینطور دامن زده شده است. میدونید تو همین ماجرای اختلاف خط 3 و خط 1 خود امام ورود کردن، کلی چیز کردن. آقای مهدوی که رفت دیدن امام، گفت آقا ما نمیدونستیم آخوند انگلیسی هستیم، آخوند آمریکایی هستیم، بخواد بلخونیم بریم. عرض محضرتون که چون به عنوان که ناخوندا انگلیسی و آمریکایی هستن، عرض محضرتون که مرادم اینه. حالا این دعوا خیلی زیاد بخوام بگیم که موندیم هم مبنای هم غیر مبنای، آره بعد غیر از اینا بعد بحث کرد، مرادم این هستش که اینا خیلی با ایشون دشمن بودن. لذا در لا اقل تو سال 84 اصلا اتحادی مطرح نیست میان آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبا، کاملا از هم دیگه جدا هستن. لذا معین شخص اصلاح طلب است، کسی سبد آرایش فرق داره با بقیه، الا اینکه خودش حالا شخص کاریزماتیکی نبود، عرض محضرتون که نمیتونه جذب بکنه، ولی به هر حال سبد آرای متفاوت داشت. بگذاریم برگردیم به بحثمون، مرادم این هستش که در مجموع اون کسی که منصوب از جانب ولی فقیه باشد تا زمانی که حکم دارد، یعنی مجلس او رو عزل نکرده، رهبری او رو عزل نکرده، چیزای از این قبیل، اون سر کاره. ما با اون رئیس جمهور قبولش داریم، اما رئیس جمهور که بهش ایراد داریم، رئیس جمهور که نقدش میکنیم، رئیس جمهوری که علیهش مقاله مینویسیم، رئیس جمهوری که اگر قانونی باشد مجوز داشته باشیم علیهش تظاهرات میکنیم، شعار میدیم. دقت میکنی چه
چی؟
نه آخه فایده
دوره دوم بله. هیچ کاری نتونستیم بکنیم، هیچ کاری، همون چیزی هم که شما میگید ما طلبه هامون رفتن و به اسم خودمون دادیم، هیچ فایده ای نداشت الکی.
خب حاجا آخه فایده اینقدر که مثل کارگری نیست که شما صبح تا بعضی کار بکنی غروب مزدتو بهت بدن که تو این جور مسائل، تو این جور مسائل زمان بره حاجا، زمان بره. از اول انقلاب تا الان معمولا دولت ها در اختیار اون جناح بوده، دقت میکنی چه عرض کنم؟ ما یه دوره اول احمدی نژاد رو داریم، دقت میکنی چه عرض کنم؟ میگیم دو دوره هم رهبری رو داریم، حسن آقا رو داریم، دقت میکنی چه عرض کنم؟ و حالا هم که مثلا آیه رئیسی آمده است، ولی اون طرف بوده، دو دوره آیه هاشمی رفسنجانی، دو دوره آیه خاتمی، دو دوره آیه روحانی. عرض منظرتون که دو دوره، نه یک دوره کمتر از یک دوره بنی صدر مثلا، دقت میکنی چه عرض کنم؟ مراد میخوام بگم اکثرا دست اون طرف بوده، دست این طرف نبوده است. پس نشون میده اونا تونستن جذابیت بکنن که اکثرا مردم اونا رأی بدن، اکثرا مردم اونا رأی دادن. حالا ما نتونستیم، به هر دلیلی نتونستیم، ولی به هر حال میخوام بگم اونا توانستن. نمیتونیم
اون زمان اینا همه با هم یکی بودن،
نمیتونیم مردم رو حذف بکنیم، نمیتونیم مردم ناده، مردم رو به مرور باید توعیه بکنیم، به مرور باید این به این شناخت برسن، یعنی مردم خودشون باید رشد کنن بیان بالا، نه اینکه ما با شمشیر و با کودتا و با چیزای از این قبیل فقط کار خوشحال بشیم، ما کارو دست گرفتیم، فایده نداره. ببینید مرحوم امام تو ماجرای رفتن سپاه به لبنان حرفشون این بود، فهمیدن حالا بر فرض مثال لبنان حزب الله بره چیز سپاه بره توی لبنان، اونجا اسرائیل هم بزند و دک کنه بره، دقیق میکنی شرط بکنم ثم مادا، خب سپاه بر میگرده دو مرتبه اسرائیل بر میگرده تو سر جای خودش. تا زمانی که شما خود مردم لبنان رو به حرکت نیارید، خود اونها نیان تو صحنه، خودشون در مقابل اسرائیل نیستن، فایده نداره. شما حمایت کنید اما خود لبنانی ها باشن. میدونی اول هم که همین متوسلیان اینها رفته بودن، و همون شبی که رسیده بودن تو منطقه، شبانه رفتن نفوذ کرده بودن به اردوگاه اسرائیلیا، عکس امام رو به تانک‌ها اینا چسبونده بودن. عرض محضرتون که صبح که اسرائیلی‌ها بیدار شدن رو تانک‌هاشون عکس امام چسبیده، چند کیلومتر عقب نشینی کرده بودن، ترسیده بودن که تا کجا نفوذ کرده، چند کیلو همون فرداش چند کیلومتر عقب نشینی کرده، فکر ایران حمله کرده به اینجا. تا شبانه کار تبلیغاتشون خوب بوده، عرض محضرت عکس امام داشتن که مصرف بشه دیدن تانک‌های اسرائیلی. اصلا فرضی که بر تقدیر مرادم اینه، این بچه‌ها خیلی تند بودن، آماده خیلی کارا بودن. امام گفت فایده ای نداره، خود اینا بعد راه بیفتن. تو ایران هم همینطوره، قبل از انقلاب چقدر از امام سوال میشد که کمک بکنیم برای جنگ، برای کار چریکی، برای کار امام کمک نمیکرد. امام کمک نمیکرد، مردم بعد راه بیفتن. دقت میکنین چه عرض کنم؟ حتی مثلا بعضی از گروه ها هم که اوایل امام حمایتای میکرد، حالا شخصا هم لااقل نظرشون منفی نشون نمیداد که اونها مثلا مورد حمایت قرار میگرفتن، همونا هم بعدن دست برداشت. مثلا همین مجاهدین خلق رو تو همین اواخر، مثلا اواخر که نگا، ولی تا یه مدت طولانی کسی که برای اینا پول تامین کرد آقای هاشمی رفسنجانی بود. جزء افتخاراتشون هم از این مخفی مخفی نیست که برای مجاهدین خلق پول تهیه میکرد از این طرف و اون طرف، که آقای چیز میگفتش که من هاشمی رفسنجانی دیدمش توی لبنان، برای خودم تعریف میکرد، میگم دم یه پسر جوونی از کنار من رد شد، در قیافش چقدر آشنا بود، چون عمامه سرش نبود، ریشم که نداشت، میگم پسر جوونیه تو بیروت دیدمش، چقدر آشناست برای من، کجا دیدمش؟ برگشتم آقای هاشمی عرض محضرتون که سلام و احوالپرسی و فلان از این حرفا، مثلا اومده بود اونجا که مثلا بتونه ارتباط بگیره، پولای جمع بکنه برای مجاهدین خلق بفرسته فلان از این حرفا. میخوام بگم ولی مرحوم امام نظرش این نبود، میگم ما با کار مسلحان و تیر و تفنگ نمیخوایم کارمون پیش بره، میخوایم مردم به راه بیافتن. 15 سال طول بکشه، 20 سال طول بکشه، 25 سال طول بکشه، هر چه طول بکشه، اما تا مردم راه نیافتن نمیشه، تا مردم راه نیافتن نمیشه. حاج آقا خیلی مون دیگه، اصلا یه رو یک
این همین تنفیذ دولت دوم آقای روحانی شما مردم باید راه بیفتن، باعث شد که عدم اعتماد مردم نسبت به اصل نظام
زن شورا نگهبان که
بعد از انقلاب 40 چند سال بعد از انقلاب رأی
دم به کی دارید صحبت میکنید؟ دم به کی دارید حرف میزنید؟ تو مقطع سال 96 که اینطور نبود، تو مقطع سال 96 ایشون تونست از دوره قبلش هم رأی بیشتر بیاره. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ پس یعنی اکثریت نسبی رأی دهندگان کماکان نظرشون این بود، و اگر چیز نمیشد، تنفیذ نمیشد، یعنی ایشون
رأی دهندگان کار نمیشد، تنفیذ رو میگه،
تنفیذ دارم میگم دیگه. خیلی خوب، اکثر رأی دهندگان تو اون دوره به ایشون رأی دادن، پس یعنی اکثریت نسبی آرا رو کماکان داشت، رهبری رأی مردم رو تنفیذ کرد نه این آدمو.
تشریفاتی
شد دیگه، کاملا مشروعیت
مردم با اصلاح بشه در بلند
مدت، ولی خیلی بهتر، چون الان دیگه در آینده شش کسی نمیتونه دوباره بیاد به سبک اصلاح طلب و حرف بزنه. حالا اینا دیگه مسائلی است که شما همتون متخصص، من متخصص نیستم، مثلا
نظرم دانشمند.
بله دانشمند، نه دانشمند منبری تو اصفهان، چطور اینو گفتن؟ بله از بله اونم هست.
بله مردم میگن ما عقل نداشتیم، شورا نگهبان رضا بریم بالا دوباره
بریم دو بعد.
من بحث من گفتم تو تنفیذ تشریفاتی شد، یعنی شما فهمیدید که آرای عمومی اومد.
ببینید توی نهج البلاغه نامه 53 امیرالمومنین حضرت به مالک اشتر رضا الامه رو مطرح میکنن که تو تصمیماتی که تو میگیری باید مردم راضی باشن. رضا العامه‌ای که حضرت مطرح میکنند این خیلی مطلب مهمی است، ما نمیگیم، امیرالمومنین میگن، یعنی میخوای تصمیم بگیری یه وقت از احکام اولیه است، احکام نماز بخوای بخونی، مردم میگن نماز نخون، نه تو کارتو انجام بده، دقت میکنی چه عرض کنم؟ اما تو اون اموری که امور عمومیه، اموری است که به مردم مربوط میشه، مسائل سیاسی اجتماعی فلان از حرفا، تو باید سعی کنی مردم رو به رضایت برسانی. ها رساندن مردم به رضایت هم با کار فرهنگیه، با جریان سازیه، با فکر سازیه، کاری که رهبری انجام داده به حسب اون مقدار که میتونسته دیگه. چیکار بکنه؟ ته تهش برگشته میگه آقا پس آتش به اختیاری کاری بکنید. بعد توضیحش خیلی جالبه، میگه توضیح آتش به اختیار این است که وقتی میان فرمانده و نیروها قطع شده ارتباط، یعنی چی؟ یعنی مسئول میانی اینا اصلا گوش به حرف من نمیدن، کار خودشون کار. هر محضرتون که خب میخواد کار به اینجاها میکشه مطلب. خب دیگه چی کار باید بکنه خودشو؟ دیگه تکه و پاره بکنه دیگه، تا اونجایی که میتونه داره تلاش میکنه. من و شما هم داریم تلاش میکنیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نتیجه گرا نباشیم، ما داریم وظیفمون رو انجام میدیم. ما به مقداری که مسئولیت داریم، وظیفه داریم، داریم کارو انجام میدیم. بابا مگه اهل بیت مگه نبودن ائمه علیه الصلاه و السلام؟ اونا چطور تونستن موفق بشن؟ نشد دیگه، تکلیفی هم نداشتن. عرض حضرتتون که ما خب نه نه عزیزم، من که نمیگم که ما خیلی خوب کار کردیم، باید بهتر کار کنیم، اما تا این مقدار که کار کردیم نتیجه داده که یا آقای مثل رئیسی الان اومده سر کار، یا آقای مثل احمدی نژاد تو اون زمان. شما در نظر بگید احمدی نژاد اون آدمی که بود حتی قدش رو مسخره میکردن، گفتن یه آدم قد کوتاهی، رئیس امور فلان کشور بیاد اینو کنار هم وایسن، خب آخه زشت است، آبروزیه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ همه چیزش مسخره کردنی بود از نگاه اونا. البته عرض محضر مبارکتون که خب این آدمو شما تونستید بفرستید به ریاست جمهوری در مقابل یه قدری میشه حاجی هاشمی رفسنجانی، پس این کارتون یه وقتا هم جواب داد دیگه. همیشه موفق نبود، اون گاهی موفق بود.
الان چی میگن؟ الان چی میگن؟ شما میگن صلی الله علی محمد،
هیچکی نبود. خوب بگم
که معلوم بود بقیه هم که همه سمت این بودن، یه نفر از این بر اینم که هیچ چی نداشت، پس اینو گذاشتیم.
حالا یه
یعنی انتخاب ما نتونستیم مردم رو قانع کنیم به انتخابای رئیسی.
حالا ما
همینجوری دیگه. حالا
واقعیت رخ نداد، واقعیت رخ نداد، ولی ما معتقد بودیم. من کاری به شورای نگهبان ندارم، برخورد من گفت کسی بگه شورای نگهبان کذاست هر مسئله‌ای که من کاری به شورای
نگهبان
کاری به شورای نگهبان ندارم، اصلا هم به شورای نگهبان صحبتی ندارم، ولی ما معتقد بودیم که اگر مثلا آقای لاریجانی میامد یا آقای عرض منظرتون که چی بود جهانگیری میامد، این طور تحلیل ها این طور بود که باز هم رئیسی رأی می آورد. دقت می کنید عرض کنم، باز هم رئیسی رأی می آورد. تحلیل یعنی ما میگیم تازه این بد شد، بهانه داد به طرف مقابل، وگرنه معتقد بودیم که اینام بیان رئیسی رأی می آورد. اما رأیش شکسته میشه، بلا شک همین طور هست، رأیش شکسته میشه، خیلی نزدیک به هم میشه، شاید به دور دوم برن، اما به هر حال رأی میاره. دقت می کنید عرض کنم، اتفاقا اون کسی که تو اون مقطع بسیار ناراحت بود این طرفی ها بودن که خیلی ناراحت بودن که چرا اینا رد شدن. دقت میکنی چی عرض کنم؟ من معتقدم از همه بیشتر ناراحت شخص آقای رئیسی بود، چون بر اساس همه محاسبات رأی می آورد، بر اساس هر جور محاسبه ای، یعنی مراکز مختلفی که دیگه در همه انتخابات ها ردخور نداشته نظرسنجی هاشون، بر اساس تمام اون نظرسنجی رأی می آورد. چند مرکز هستن بی خودی شلوغ میکنن، نظرسازی میکنن، اما بعضی مرکز هستن اینا به شکل خاص روشون حساب میشه. عرض محضرتون که تو همه دوره هم درست گفتن، همه اینا با اختلاف درجات میگفتن رئیسی رأی میاره. اتفاقا ما خوشحال نیستیم از اون که نیومدن. حالا که شده، ما که نمیخواستیم، حالا که شده بالاخره رئیسی آمده، حالا که رئیسی آمده، دقیقا تنها چی عرض میکنم، اینی که با من باشید، اینی که ما میگیم رئیسی رأی می آورد، پس یعنی رزل عامه به شکل نسبی درباره رئیسی وجود دارد، نسبی ها نه مطلق، به نحو نسبی لاقل در میان اونایی که بخوان رأی بدهن به لحاظ نسبی وجود دارد. خیلی خوبی سرمایه است، این سرمایه استفاده کنیم، خود اول از همه خود آقای رئیس باید استفاده بکنه، یعنی تلاشی بکند که این رضایت رو ببره بالا، از این ظرفیت انسانی و از این شرایطی که براش وجود دارد کمال استفاده رو بکنه. ما هم باید کمک بکنیم، هر کدوم به سهم خودمون، هر کدوم هر جا که دستمون میرسه کاری از اون برمیاد انجام بدیم. هر کس بالاخره یه حوزه نفوذی دارد دیگه، تو اون حوزه نفوذ خودش. مرادم این هستش که به هر حال ما رزل عامه رو میخوایم، شما بالا برید پایین بیاید. من میدونم حالا این اکثر طلبه های ما فضاشون فضای بفرم نواب صفویه، عرض محضرتون که ولی بله، ولی این مدل نواب صفوی، مرحوم امام از خود نواب صفوی حمایت میکرد، یعنی دوستش داشت، اما مدلش رو قبول نداشت. امام مدل نواب صفوی عمل نکرد، میتونه امام همین کارو بکنه، مدلش نبود دیگه، مدلش اون شکلی دیگه قبول نداشت، این مدل قبول نداشت. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ ولی ما ها خب طلبه های انقلابیمون تو فضاشون به نواب نزدیک تر تا مرحوم امام. بالاخره محضرتون که بله، خیلی خواه وقتم که دیگه در تمومش، یه مسئله که هست اینجا، من دیگه اینو پس بذارید که جواب ندم. از محضر مبارکتون که عنایت بفرمایید، یک نکاتی که حالا توی این کتاب سعی شده رعایت بشه، آجا ما حالا شما این مسائلی که دارید، ما توی فضای دیگه خیلی گرفتار بودیم، تو فضای عمومی حوزه، از اولی که ما وارد حوزه شدیم، بنده شخصا از تجربه شخصی میگم که داره لو میده خودش، هر مصرف این که از اولی که وارد حوزه شدیم واقعا باورمون این بود که ولی ولایت فقیه یه نظریه بسیار بسیار ضعیفی است به لحاظ مبنای فقهی، منظورم هستش، و از اختصاصات مرحوم امامه، هیچ کس دیگه هم نگفته، و این جمله از اساتیدمون ما اینا رو شنیده بودیم که ولایت فقیه، هر کس این جمله از آقای خویی نقل میکردن، هر کس که طعم فقه چشیده باشه نمیتونه قالب ولایت فقیه باشه، یا بالعکسش کسی که قائل به ولایت فقیه باشه اصلا طعم فقه نچشیده، هیچ چی سر در نمیاره از فقه. این جمله برای ما دیگه چک شده بود تو ذهنمون، واقعا اساتید اون میگفتن مرتن سر درس ها این برابر مطرح میشد، واقعا نگاهمون یه همچین نگاهی بود که مرحوم آقای خویی هم یه همچین حرفی زد است و فلان. با این فضا میخوام بگم من از دو سر طرف از اون طرف من شروع کردم عرض نظرتون که بعد که اومدیم جلو هی مطالعه کردیم، هی درس خوندیم، هی حالا بالاخره بحث به ظاهر مثلا سطحمون به قول خودمون آمد بالاتر، کتابای بیشتری خوندیم، هی میدیم که اینجوری نیست، انگار یه چوری طرف دیگه ایه. نه یه دیگه هم میرن اون اوائل بعد از مدتی که ما خیلی دیگه پیشرفت کردیم میگفتن یه کس دیگه هم هست به نام ملا احمد نراقی، اونم قائل بوده. این شد دوتا، خیلی خوب دو نفر پس پیداش تا حالا، یکی امام خونی که ملا احمد نراقی. بعد میدیم جالبش این بود که میدیم مثلا ملا احمد نراقی هم خیلی ازش تعریف میکنن ها، خیلی عالی بوده، به همین نظرش که میرسن میگنم نه یکی از اشتباهاتش بوده است و از این حرف. همین مورد فقط آسمان تپید، ما هم قبول میکردیم، من اعتراف میکنم طلبه بودیم، نه استادای ما بودن، ما دیگه حرف رو حرفون نمیشه به عالمن. آرام 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 اومدیم جلوتر مطالعه کردیم، دیدیم عجب دقیقاً به عکس 180 درجه عکس اینه. و خنده‌دار است که من هنوزم هم طلبه‌ها رو ما مخلصشونیم، رو چشم ما جا دارن، اساتید رو من عرض می‌کنم، احیانا ما خب زنگای استراحتی که تا قبل از کرونا مثلا مسائل لای گلپایگانی ما جای دیگه فلان بین دو ساعت تدریس مثلا نشستیم دفتر اساتید چای می‌خوریم، گاهی وقت بحث مطرح می‌شود. من می‌بینم اساتیدی که اینا دارن تدریس درس خارج می‌کنن، سطوح عالی دارن درس می‌دن، اینا رو خبر ندارن، بی اطلاعن. عرض بحثتون که واقعا باورشون همونه، کماکان تغییر نکرده، یعنی کماکان نظرشون همین هستش که ما در فقه چیزی رو به لطفقی نداریم. این آقای خمینی گفته شو حالا میگن یه ملا احمد نراقی هم یه حرفی تو این زمینه داشته، حالا اون کسی نخوندیم نمیدونیم چیشی هم هست. عرض بحثتون که اینطور میگن، تموم شده پیکارش. تو این کتاب اون چیزی که برای خود من شاید مهمتر از بقیه بخشا باشد، آمدیم همین رو نشون دادیم، یعنی یه قسمتی از این، حالا چون که نمی‌رسیم عرض بکنیم، عرض محضر مبارکتون که مثلا توی بله صفحه 95ش گفتیم استدلال به ضرورت مذهب، اجماع، اتفاق و شهرت در مورد ولایت فقیه. یعنی بعد از اینکه یه تعدادی از آرا آدم به ولایت فقیه رو آوردیم، بعد دیگه کلیش کردیم، دیگه آقا دیگه مجلس سنگین شد، روزه سنگین شد. عرض محضرتون که صفحه اینجا آوردیم فقهای بزرگی که ادعای ضروری دین کردن. رفقا همه فاضل هستید، الضروریو لا یعلل ولا یستدل له بل یستدل به. خود ضرورت دلیله، یعنی ما برای ضروری استدلال نمی کنیم، ضروری دینه. برای اصل وجوب نماز ما استدلال می کنیم، مثلا ثابتش می کنیم، برای اصل وجوب روزه ما ثابتش می کنیم، نه الضروری و لا یعلل لا یستدل له دلیل، خودش به نفسهی دلیلون. دقیقا می فهمید ما فقهایی داریم که ادعای ضرورت دین کردن در باید فقیه، یا ادعای عرض مثلا اجماع، اجماع مرکب کردن. مرحوم بحرالعلوم یه تعبیری داره تو این کتاب آمده، عرض محضرتون که ایشون عجیبه، میفرماید که ادعای اجماع بر ولایت فقیه به حد استفاضه رسیده. ادعای اجماع منظورشه ادعای اجماع بر ولایت فقیه به حد استفاضه رسیده، یعنی اینقدر ادعای اجماع کردن. همون جالب اوائد الایام نراقی رو که شما میبینید خیلی عجیبه، مرحوم نراقی شما ببینید عباراتشو چی میگد، اصلا چرا ایشون بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنه، این نکته است. ایشون میگه من میبینم خیلی افراد از این معممینی که اینا هنوز سوادی هم ندارن، مجتهد هم نیستن، چنین از این حرفا دارن سوء استفاده میکنن، بدونی که بدونن دارن از این اصل استفاده میکنن فلان از این حرفا، من تازه میام اینو مثلا حدودشو مشخص کنم که اینا ندارن سوء استفاده کنن. یعنی اینقدر این مسئله جا افتاده بوده که عده زیادی بودن تازه سوء استفاده هم میکردن از این مطلب، چون در اسلام وجود داشته، در فقه ما وجود داشته. نراقی اشکال میکنه که اینا صلاحیتشو ندارن و دارن استفاده میکنن. این اون چیزیست که مرحوم گلپایگانی رو به شدت مخالف نشون میدادن. بنده اینجا آوردم این عباراتشون، چون میدونم بعضی آقایون ببینن میگن نه این ترجمه ای از خودش بشه در آورده، دقیق میکنی چه ارز کنم، من این عبارات عربیشون آوردم برم ترجمه کردم. اینقدر میکنید بحث آقای گلپایگانی درباره ولایت مطلقه فقیه سالها قبل از امامه، قبل از انقلاب که سهله، حتی سالها قبل از بحث امام در ولایت فقیه هست که شون تو قوم بحث رو مطرح کردن. مرحوم بروجردی رو من عباراتشون آوردم، بزرگان دیگر رو آوردم که اصلا این خبران نیستش که اینا مطرح میکنن. فلذا بحث ولایت من یه وقتی فیضیه بحث اون بود شبها عرض محضر مبارکتون که در اونجا یه شب بعد از درس ما محضر مبارکتون شبها صبحها فقهمون بود فیضیه شبها اصول بود عرض محضرتون که نمیم چه مراسمی بود که از سپاه آمده بودن و تو زیرزمین فیضیه مراسمی گرفته بودن یه روحانی اونم احتمال یه روحانی هم احتمال از همون روحانیون سپاه بود براشون سخنرانی میکرد اون صداش میپیش تو فضای فیضیه نعره میکشت و خیلی بلند بود از این حرفا با صدای خیلی رسا و قوی فلان ها میگفتش که بله ولایت فقیه یکی از ابداعات مرحوم امام است این مرد بزرگ گفته میکنی بیادش پایین از این منبر این فکر کنه داره از امام تعریف میکنه خود امام میگه بابا این از ابداعات من نیست از قبلا بوده فلان ابداع که اینجا میگن بدعته یعنی عرض محضرتون که تو حوزه خیلی چیز جالبی نیست ابداع جای دیگه ابداع قشنگه اینجا یعنی بدعت عرض محضرتون که کجا ابداعات امام کدومه عرض محضر مبارکتون بله میخواد بگید کسی که اینو عملی کرده اجرایی کرده تحقق بخش اونم در قلمرو وسیع بگه در قلم محدود که ما داشتیم مرحوم لاری رو داشتیم در جنوب کشور همین دورهای متأخر دیگران داشتیم عرض کردم مولا احمد نراقی حجت الاسلام شفتی دیگران هر کس توی منطقه محدودی اما خود بنده شخصا صد قول از فقهای شیعه را پیدا کردم تو تتبعی که کردم که اینا قائل به ولایت مطلقه فقیه هستن تا دیگه اینا بحث نکردن چون حکومت در اختیارشون نبوده سیاست بحث میکردن اصلا به این بحثا نپرداختن مثل محقق کرکی که ایشون عرض کردم اولین شیخ الاسلام حکومت صفوی است حالا یه ذره فضا بارش بازتر شده خب ایشون اولین رساله مستقل در باب وجوب نماز جمعه را نوشته خب چرا علمای قبلی رساله مستقل نمی نوشتن در وجوب نماز جمعه چون اصلا اجازه نداشتن نماز جمعه بخونن که بنده خدا که دقت میکنید لطفا میگم مبتلا به نیست چه کاربرد داره ما بنویسیم قبل از انقلاب مثلا فرض فرمایید که مرحوم بروجردی میخواستن کتاب القضا بگن طلبا بهشون اعتراض کردن ها کتاب القضا چه ربطی به روحانیت داره اصلا به ما کار ندارن که حکومت داره کار خودش میکنه یه بحثی بگیم که به درد میخوره یعنی میخوام حتی کتاب القضا رو هم طلبا حق داشتن که اصلا مبتلا به نیست واسه کاری به ما ندارن لذات به محض اینکه یه ذره فضا باز میشه ایشون اولین رساله در باب وجوب نماز جمعه رو مینویسه و بحثای دیگه که جز اولین هاست که به کرکی نسبت داده میشه یکیش هم همین تعبیر مشهور این روز است اتفاق اصحابنا نفقهای شیعه اتفاق نظر دارن علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوا المعبر عنه بالمجتهد في الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدى صلوات الله و سلامه علیهم في حال الغیبه في جميع مال النیابه فيه مدخل عبارات دیگه اش هم توضیح میدید که حالا من دیگه وقتی ندارم بخوام اینها رو بیان بکنم عرض محضر مبارکتون که خب تازه اون عده اندکی از فقها حقیقتا اینو عرض میکنم حالا کتاب رو ببینید با خوندن کتاب این مطلب دستتون میاد کاملا عده حقیقتا اندکی از فقها که میگم از فقها بزرگ است حالا هر صاحب لحیه رو عرض نمیکنم فقهایی که صاحب نام هستن عرض محضرتون که عده اندکی از فقها که اینها قائل نبودن به ولایت مطلقه اینا هم ولایت فقیه رو قبول دارن از باب امور حسبیه از اون رسیه وقتمون تموم شده فقط یه کلمه بگم تشریف ببرید عرض محضر مبارکتون من خیلی خوشحال میشم سوالات رو تا جایی که بلدم جواب بدم ولی بحثا میمونه دیگه حالا خودتون ببینید عرض محضر مبارکتون که شاید بگم آقا همینا مهمه چه میدونم عرض محضرتون که من یه کلمه رو توضیح بدم امور حسبی شما میدونید یعنی چیه اموری که لا یرضی الشارع به اهمالها اموری که شارع راضی نیست اینا باقی بمونه بعد حتما انجام بشه خیلی خوب اگر ما گفتیم فقیه ولایت مطلقه ندارد ولایت در افتاء دارد ولایت در قضا دارد اما در اجرائیات حق ورود ندارد به عنوان ولایت میگیم پس چطور میتونه ورود کنه مرحوم آقای خویی اینو دارن در محضرتون که شیخ انصاری هم توی مکاسب این حرفو دارد این دو نفر جز معدود افرادی هستن که این حرفو زدن اگر کسی دیگری گفته یا از شاگردان خاص آقای خویی بودن که پیرو ایشون هستن تازه همه شاگردانشون هم نگفتن این حرفو باز تو کتاب اشاره شده است به بعضی از شاگردانشون که این حرفو نزدن عرض محضرتون که از اعلامش تلامذه ایشون هستن عرض محضر مبارکتون که شیخ انصاری هم به همین ترتیب بعضی ها ازشون تبعیت کردن و این حرفو زدن میگن ببینید امور جامعه مسائل عمومی مسائل سیاسی نظم امنیت چیزای از این قبیل از امور حسی است فقیه هم باید ورود بکنه اما نه به عنوان ولایت مطلقه میگیم پس چجوری باید ورود کنه میگن ببینید امور حسی جایی است که وقتی ضرورت پیش آمد فقیه باید ورود بکنه اضطرار پیش میاد ضرورت پیش میاد هرج و مرج میشه جامعه یه حاکمی لازم دارد فقیه قدر متیقن دقیقاً کسی است که باید تو این عرصه ورود بکنه. لذا تعبیر مثل مرحوم آقای خویی و دیگران این است که میگن وظیفه فقیه این است که حکومت رو دست بگیره. میخوام بگم از امام بالاتر از یه جهتی دقت میکنه، میگه وظیفه فقیه این است که حکومت رو به دست بگیره از باب امور حسیه، نه از باب ولایت. لذا مرحوم امام جهاد ابتدایی رو برای فقیه قبول ندارد، رد میکنه تحلیل وسیله. ببینید دیگه، امام میگه نه، جهاد ابتدایی مال امام زمان، فقیه نمیتونه این کارو بکنه. آقای خویی به صراحت میگه که میتونه فقیه این کارو بکنه، جهاد ابتدایی دیگه شافر بشه. جهاد ابتدایی میگه فقیه میتونه انجام بده تو منهاج صالحین. ببینید دیگه، مفصل کتاب الجهاد بحث کرده ایشون، میگه میتونه. مرحوم امام تو تحلیل وسیله میگن اصلا نمیتواند از اختصاصات امام معصومه. توی کتاب البیعشون میگن محل تأمله که میتونه یا نمیتونه، ولی بعدن هم دیگه رأی دیگه ازش دیده نشد. آقای خویی به صراحت میگه فقیه میتونه این کار رو بکنه، میگه میتونه عرض محضر تو حکومت تشکیه. استاد ما خدا رحمتشون کنه، مرحوم آیت الله تبریزی، امام جواد تبریزی، همین بحث ما با ایشون داشتیم، عرض محضر مبارکتون، که ایشون میفرمودن که ما که میگیم ولایت فقیه در امور حسبیه، امور حسبیه به نطاق حل واسع، تو کتابشون هم آوردن این مطلبو، میگن نطاق حل واسع یعنی تشکیل حکومت، تشکیل ارتش، جنگ، صلح، اداره کشور. ما البته خب بچه بودیم و عقلمون نمی‌رسید، آقا باز این همون شد، شما با کلمات بازی می‌کنید. باز شما من خواهد چیزی نمی‌گم به ما، ولی خب نه، بعدن فهمیدیم بازی به کلمات نیست، تو مبنایی از محضر مبارکتون که تو مبنایی است. معمولا درسشون که مثلا درسم تمام می‌شد، بنده خدمتشون بودم سر درس، خب خجالت می‌کشیم، جوان بودیم و بعدم گفتیم وقت دیگران ضایع نشه، این سر درس سکوت بودم، بعد از درس با ایشون همراهی می‌کردم تا دم در دفترشون سوالام تو راه می‌پرسیدم. ایشون هم خب لهجهشون ترکی بود و خیلی همچه غلیظ، و وقتی میخواد جواب منو بده گاهی اوقات خیلی تند مثلا جواب میداد، من وحشت میکردم، سکوت میکردم، آقا رو عصبانی کردم، بازی نگاهی میکرد، میگو بگو خلاص ادام بده، میگه نه ترس، سوالاتو مطرح کن. عرض محضرتون که خدا رحمتشون دریای فقه بود، عرض محضرتون که ایشون میگه ما اینجور میگیم، ما که میگیم ولایت مطلقه رو قبول نداریم، اما نمیگه یعنی فقیه منعزل است از این مسائل. و از این بالاتر که آخرین جمله من باشد، عذرخواهی میکنم اطاله شد، از این بالاتر که ادل و دلیل علی امکان شی وقوعه، مرحوم آقای خویی حکومت اسلامی تشکیل داد، حاکم اسلامی شد، رهبر انقلاب اسلامی شد، همین عنوان قائد الثورة الاسلامی هم داشت، کی؟ سال 69 1369، بعد از این که صدام کویت رو گرفت، آمریکا حمله کرد، یعنی کشورهای عرب محضرتون که حاشیه خلیج مثل همین کویت و عربستان از عرب گفت آقا بیا ما رو نجات بده دست این، ما اینو حارش کردیم، حالا به خودمون حمله کرده، عرصمون خواهدیم که اینو بیرونش بکن. عرب محضر مبارکتون که آمریکا حمله کرد به عراق، عراق رو از کویت اخراج کرد، صدام اعلام کرد استان 19 همه دیگه، اعلام کرد کویت استان 19 همه است، عراق رو از کویت بیرون کرد، بعد شروع کرد کوبیدن صدام، انقدر صدام حکومتش محدود شد که محدوده حکومت او فقط بغداد بود و تکریت، جای دیگه تکریت که محل تولدش بود به شکل سنتی همه طرفدارش بودن، بغداد هم که خب بغداد بود دیگه، پایتختش بود. در منظرتون که تمام جهاد دستش رفت، وقتی حکومت دستش رفت، اکراد کردها در منطقه کردنشین قیام کردن، اینا برای خودشون اعلام استقلال کردن، شیعیان هم در منطقه جنوب، یعنی از کربلا که شمالی ترین شهر شیعه است تقریبا شروع شد و آمد به نجف و تا به بصره، اینا هم قیام کردن و تشکیل حکومت دادن. خیلی خوب، حالا تشکیل حکومت دادن چیکار بکنن؟ رهبر میخواد. سران عشایر شیعه آمدن خدمت آیت الله خویی، تو اینترنت سرچ بکنید براتون میاد، انتفاضه شعبانیه براتون میاد، عرض محضرتون که سران عشایر شیعه آمدن با آقای خویی بیعت کردند به عنوان قائد الثورة الاسلامیه، و مرحوم آقای خویی تشکیل دولت داد، هیئت دولت تشکیل داد، 9 عضو داشت، بگذاریم که بعدن صدام عمومشون اعدام کرد، ولی به هر حال خب تشکیل حکومت داد. خیلی خوب، همین آقای سیستانی جزء دولت آقای خویی بود، عرض منظرتون که در اون زمان و سایرین به همین ترتیب، همین تلامزه اصلی ایشون، اینا جزء اعضای دولت حکومت آقای خویی بودن. البته یک ماه بیشتر دوام نیاورد، چون تجربه نداشتن، بلد نبودن، از جمله نابلدیاشون این بود که شهرشون همین کوفه، همین بفرمایید که کربلا و نجف و بصره با هم هماهنگ نمی‌شدن، هر کدوم کار خودشون می‌کردن. بعدم یه ناامنی گسترده ایجاد شده بود، اسلحه در اختیار مردم قرار گرفته بود دیگه، هر کس با هر کس یه دعوای اختلاف کوچولو هم داشت می‌زد و می‌کشت به شکل گسترده، کشتار رفت، همسایه‌ها هم دیگه رو می‌کشتن. فشار صدام برداشته شده بود، یه دفعه دیگه منفجر شد اینا، و خب زمین فراهم شد. این از یه طرف، از اون ورم کشورهای حاشیه خلیج فارس به آمریکا گفتن آقا ما به تو پول ندادیم که تو صدامو تضعیف کنی، یه جمهوری اسلامی شیعی دوم ایجاد بشه، یه حکومت شیعی دوم ایجاد بشه کنار ایران. نه، گفتیم فقط از کویت بیرونش کن، که دیگه صدام آمریکا مجددا صدام دستش باز گذاشت و اسلحه بهش داد و صدام بعد از یک ماه دو مرتبه سوار کار شد و بعضی از منافقین تو این قصه استفاده کردن، حمله کردن به نجف و کربلا و بعضی حرفا و با بمباشون زدن حتی حرم امام حسین زدن، نجف رو زدن. عرض محضر مبارکتون که تو این قصه خود این منافقین مجاهدین خلق کشتار عجیبی کردن، هم کردها رو کشتن خیلی، هم عرض محضر مبارکتون که از شیعیان چقدر کشتار کردن، دوباره حکومت به دست گرفتن که اون فیلمش هم تو اینترنت هست که آی خوی رو گرفتن بردن بغداد با صدام ملاقات کرد. فیلم حسفی داره، فقط اون تیکایی که صدام داره دعوا میکنه آقای خویی رو که چه کاری بود تو کردی و فلان، اون تیکاش هست. و هر محضرتی که مثلا آقای صدام مثلا آقای خویی هم احوال فرسی باش کرده، این تیکاش هست، بقیه حرف آقای خویی رو همه رو حذف کردن. هر محضرتون که و هر تقدیر فیلمش هم توی حذف اینترنت. مرادم اینه، میخوام بگم همین آقای خویی رو که دیگه شما علم میکنید که آه همه فقها قبول نداشتن، آقای خویی قبول نداشت، چرا؟ ایشون خیلی قبول هم داشت، از باب حسبیه تشکیل حکومت هم داد، یک ماه هم بود برای اداره بده نمیکرد، اگر اداره پیدا کرد میکرد. هر محضرتون که این ماجرا الانم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.